رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقام های اداره مرکزی استخبارات امریکا باور دارند که دستور قتل جمال خاشقجی منتقد سیاست های ریاض از طرف محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صادر شده است. در این باره روزنامه واشنگتن پست روز 17 نوامبر با تکیه به مقام های امریکایی گزارش داد. بر اساس گزارش اداره مرکزی استخبارات امریکا، پس از بررسی دلیل ها و اطلاعاتی که از چند منبع دریافت کرده است، به چنین خلاصه آمده است. این دلیل ها از جمله تماس تلفنی خالد بن سلمان، برادر محمد بن سلمان و سفیر عربستان سعودی در امریکا با جمال خاشقجی بوده است. اما خالد بن سلمان سفیر عربستان سعودی روز 17 نوامبر در توییتر همه گونه تماس تلفنی را با خاشقجی رد کرد. از این پیش دولت عربستان سعودی اعلام کرده بود که محمد بن سلمان در این حادثه هیچ نقش ندارد. یاسین آقتای مشاور پرزیدنت ترکیه روز 16 نوامبر به خبرنگاران گفت از تحقیقات جانب سعودی در مورد کشته شدن جمال خاشقجی عدالت را نباید انتظار شد.
بله بی سوروشتورما کی سوروشتورمانن باشنده ولیعهد پرنس وار سوروشتورمایی یوریتنلرین باشنده.
یاسین آقتای میگوید این تحقیقات که ولیعهد عربستان سعودی رهبری میکند ادعا دارد او با این حادثه هیچ ربط ندارد. طبیعت و تشکیل این تحقیقات مشکل ساز است. شما نمی توانید از آنها قضاوت عادلانه را انتظار باشد. جمال خاشقجی که در امریکا زندگی و برای روزنامه واشنگتن پست کار میکرد، روز 2 اکتبر امسال برای دریافت سند به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه وارد شد، ولی دیگر بیرون نآمد. دیرتر مقامات ترکیه گفتند که او را در داخل کنسولگری نفسگیر کرده کشتند و جسدش را پاره پاره کردند. مقامات امنیتی تاجیکستان آمار آخرین را درباره شماره جنگجویان تاجیک در صف گروه تندروی دولت اسلامی اعلام کردند. بر اساس این آمار که هفته گذشته در پارلمان تاجیکستان صدا داد، 1899 شهروند کشور به حیث جنگجوی گروه تندروی دولت اسلامی معرفی شدند. این آمار تا ماه سپتامبر امسال را در بر می‌گیرد. قبلا مقامات تعداد شهروندان تاجیکستان در هیئت گروه تندروی دولت اسلامی را 1100 نفر شمرده بودند. منصور جان عمروف معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان آخری هفته گذشته در پارلمان گفته است مشکل دیگر آن است که شماره زیادی خانواده ها در سوریه و عراق و افغانستان قرار دارند. به قول او پس از کشته شدن سرابان خانواده ها زن ها از دست به دست گشته و کودکان زیر تاثیر سازمان های تروریستی قرار می گیرند. عمر گفته است شهروندان تاجیکستان اساساً طریق ترکیه و شهرهای به مثل مسکو و بیشکک و دبی و باکو به عراق و سوریه انتقال یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به همه سوالهای دادستان ویژه رابرت میولر پاسخ داده است. میولر مسئله دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا را بررسی میکند. ترامپ روز 16 نوامبر در واشنگتن به خبرنگاران گفت به پرسش های رابرت میولر به آسانی جواب داده است. او حتی گفته است برای پاسخ گفتن به این سوالها نیازی به وکیلی مدافع نداشت. اما او نگفت که کی پاسخی سوالها را بر رابرت میولر می سپارد. پیش از این، بعضی از منصبداران امریکا از جمله مایکل فلین، مشاوری پیشینی امنیت ملی و پال منافورت، سابق رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، در برابر رابرت میولر به گناهشان اعتراف کرده بودند. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه ترکش یک بمب کناری راه در شهر کراچی 2 نفر کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. این حادثه روز 16 نوامبر رخ داده است. به اطلاع پلیس این بمب در نزدیکی یک بازار ترکیده است. وضعیت 2 نفر از زخمی ها نیز وخیم گفته می شود. هیچ گروه مسئولیت این بمب گذاری را بر دوش نگرفته است. کراچی مرکزی ایالت جنوبی سند است که گروه های جنگجوی اسلامی در آنجا حضور دارند. نوریدین جان اسماعیلوف رئیس پارلمان ازبکستان با سفر رسمی به تاجیکستان خواهد آمد. مقامات مجلس نمایندگان تاجیکستان گفتند که سفر اسماعیلوف از 19 تا 22 نوامبر ادامه میکند. محمد عطا سلطانوف سخنگوی پارلمان گفت نوریدین جان اسماعیلوف در جریان سفر خود به دوشنبه با پرزیدنت امام علی رحمان و رئیس مجلس نمایندگان شکرجان زهروف دیدار و ملاقات خواهد کرد. انتظار میرود رئیس پارلمان ازبکستان همچنین از اسرخانه ملی کاخ نوروز، کارخانه ناقل تلکا، نیروگاه و اوبنبار نارگ و باغ دوستی علیشیر نوایی و عبدالرحمن جامی دیدن کند. و دادرس فدرالی آمریکا امر داد که کاخ سفید اعتبارنامه خبرنگاری CNN جیم اکاستا را برقرار کند. ماموریت کاخ سفید گذرنامه جیم اکاستا را روز 8 نوامبر بعد از جنجال او با پرزیدنت دونالد ترامپ در نشست مطبوعاتی بیکار کرد. سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز دیرتر خبرنگار را به رفتاری نامناسب متهم نمود. به گفته او اکاستا گویا به دختری تجربه آموزی کاخ سفید که میخواست میکروفون را از خبرنگار بگیرد دست رسانده است. جنجال لفظی اکاستا با پرزیدنت ترامپ در حال به وقوع پیوست که خبرنگار با چند سوال چالش برانگیز از ترامپ پاسخ خواست.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بریم
www.azadi.org.
جهانگیر قاسموف استاد زبان انگلیسی در دوشنبه با جرم تبلیغ جهاد به شاگردان به 19 سال زندان محکوم شد. دادگاه شهر دوشنبه روز 15 نوامبر اعلان کرد که جهانگیر قاسموف معروف با لقب ایشان مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین ادا خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در برابر جهانگیر قاسموف 9 نفر دیگر از جمله شاگردانش با جرم افرادگرایی از 6 ماه تا 19 سال زندان حبس شدند. 4 شاگرد نورس معلم حاجی محمد فیض‌اللهیف، سفر محمد عبدالنظرزاده، مصطفی رحمتوف، حبیب الله دولتوف تابستان امسال در راه به سوی افغانستان بازداشت شده بودند. مقامات گفتند که این افراد قصد داشتند در آن سوی آمو با گروه تروریستی دولت اسلامی بپیوندند. برخی از نزدیکان محکوم شده ها روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که با حکم طولانی پیوندانشان راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه‌های بالاتری دادگاه شکایت خوان برد. برخی دیگر از والدین محکوم شده ها گفتند فرزندانشان در وقت پرسش شاهدان نشاندادهای آنها را تصدیق کردند. صدالله نورعلیف یکی از نزدیکان محکوم شده ها گفت وقتی شاهدان را می پرسیدن گپی آنها را رد نمی کردن، همشان گناه را به گردن گرفتن و ما حیرانیم چیکار کنیم. جهانگیر قاسموف آموزگار 22 ساله زبان انگلیسی و ساکن شهر دوشنبه ماه ایولی امسال دستگیر شد. مقامات او را عیبدار کردند که در زیر نقاب آموزش زبان انگلیسی نورسان را به افرادگرایی جلب کرده است. خود قاسموف در دادگاه اقرار شده است که نورسان را برای آموزش زبان انگلیسی جلب کرده در میان آنها عقیده های افراطی را ترغیب می نمود. اما نزدیکان جهانگیر قاسموف به افراطی بودن او باور ندارند. گفته می شود او یکی از مکتب های معروف پایتخت را با بهای اعلی ختم کرده در دانشگاه اختصاص برنامه سازی را می آموخته است. به قول نزدیکان محکوم شده ها جهانگیر قاسموف برای تبلیغ عقیده های افراطگرایی در بین شاگردان 3 عمل را انجام داده است. آدینه ما دولت و خاله یکی از بازداشت شده ها گفت قاسموف به شاگردان حدیث ها را با زبان انگلیسی نشان داده آنها را به تاجیکی ترجمه می کرده است. او گویا با این راه نشان می داده است که به شاگردان زبان انگلیسی می آموزاند. اما به گفته نزدیکان بازداشت شده ها تلاش می کرده است با مضمون این حدیث ها عقیده های افراطی را تبلیغ کند. همصحبتان ما میگویند جهانگیر قاسموف اینچنین با شاگردانش نوارهای گروه تنرو را نشان داده به آنها وعده داده است که گویا در افغانستان زندگی راحت آنها را انتظار است. افرادگرایی در تاجیکستان از مشکلهای عمده می باشد که مقامات سالها باز با آن مبارزه می برند. در این مدت ده ها نفر با جرم پیروی از سازمانهای ممنوع دینی پس پنجره رفتند. موضوع افرادگرایی در تاجیکستان پس از آن داغ شد که بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به صف گروه دهشت افکن دولت اسلامی در خاورمیانه پیوستند. حمله به سیاحان در ماه ایولی امسال در جنوب تاجیکستان دوباره مسئله گرایش جوانان به افرادگرایی را در جامعه داغ کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
با گذشت رسو یک هفته از آشوب مرگبار در زندان رقم 3 شهر خوجند، برخی والدان هنوز انتظاری دریافت خط و خبر از نزدیکان خود در این محبس هستند. آنها از آن نگرانند که بعد از این حادثه درباره سرنوشت فرزندانشان چیزی نمیدونند و تلاش و مراجعتهایشان با مسئولین محبس به نتیجه است. با وجود آن که خبرها درباره سرزدن یک آشوب خونین که با مرگ ده ها نفر انجام و رسانه شد، اما تو هنوز فهرست پوره افراد کشته شده دست رسانه ها نرسیده است. والدین محبوسان در این زندان میگویند در این روزها میخوان فرزندان خود را ببینند و یا صدایشان را شنوند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. مادر یک محبوس زندان رقم 3 خوجند از بدرک شدن فرزندش بعد از آشوب زندان شب 7 نوامبر اظهار تشویش میکند. اوغولای بولتابویف ساکن شهر قرغونتپا مادر محبوس قربانعلی بولتابویف میگوید نه کارمندان محبس و نه ریاست محبس ها درباره فرزندش حرفی نمیزنند که زنده است یا نه. وی میگوید
پسر من همونجا بود حاضر این کارا شده است، همون گفتن که تینج باشد می چیر باشد یگون خبر دارد مؤسسه خودش تلفن دارد کو.
قربان علی بولتابویف فرزند اوغلای بولتابویف در سال 2008 برای دزدی و راهزنی با حکم دادگاه عالی 24 سال از آزادی محروم شده بود. اوغلای بولتابویف ساکن شهر خوجند روز 15 نوامبر بر رادیو آزادی گفت باری آخر روز 7 نوامبر با شماره تلفن محبس رقم 3 با فرزندش صحبت کرده بود و پسرش گفته است که همگی 3 دقیقه اجازه گپ زدن دارد و دیگران در نوبت هستند و احوالش خوب است، هیچ مشکل ندارد. این مادر میگوید با رقم محبس ده ها بار زنگ زده است، هیچ کس جواب نمیدهد. یک مسئول ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه در رابطه با سرنوشت محبوس قربان علی بولتابویف گفت که درباره محبوسان کشته شده در روزهای اول این حادثه با نشانه های زیستشان طریق پراکوراتورهای محلی زیست خبرنامه ها فرستاده شده است. وی گفت اگر خبرنامه پراکوراتور را نگرفته باشند پس فرزندشان زنده است و اگر در بیمارخانه نباشد در محبس قرار دارد. این منبع گفت از بس که حالا تفتیش ها از طرف کمیسیه مخصوص ادامه دارد تلفن های محبس کار نمیکنند و هیچ کس برای خلل نرساندن به جریان تفتیشات خبر یا معلومات نمیدهند. حالا اکثر والدین را تماس های قطع شده با فرزندان محبوسشان نگران کرده است. مسعود صادقی یک ساکن شهر اسفرا روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت صبح امروز شوهرش را برای باخبر شدن از وضع پسرش در زندان به خوجند فرستاد، اما شوهرش ناامید به خانه برگشت. پسر این زن فرهادبوی صادقی 36 ساله 1.5 سال پیش زندانی شد و در محبس رقم 3 شهر خوجند ادای جزا میکند.
غم نزنه، من حالیم پریشان، نه یکان تلفن کردم شد اونجا ها بستگی یک رفتون تو دیدن نمیتونیم موندن میگیرن، ما به نهایت پریشان.
اما یک منبع دیگر از ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی که والدین محبوسانی که اصول فرزندشان در تشویش هستند از کجا معلومات را دسترس کنند گفت حالا در اکثر نهادهای انتظامی حالت کازرموی اعلان شده است و بعد از روز 16 نوامبر میتوانند پاسخ گویند. حالا اکثر والدین نگران انتظار انجام معرکه با استفاده دادن چرخه اولی نیروگاه برقی آبی روغن هستند و امیدوارند مسئولین آنها را از این بیشتر منتظر نخواهند کرد. بی‌خبری از نوشت محبوسان و تشویش والدین آنها بعد آشوب باعث نگرانی حامیان حقوق بشر هم شده است. نرگس زاکر و رهبری دفتر حقوق انسان و رعایت قانون در تاجیکستان 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس معیارهای بین المللی باید پیوندان محبوسان و همین طور تمام جامعه در چنین حالت‌ها باید از سرنوشت زندانیان آگاه کرده شوند. زاکر و بونیگرونی میگوید با آنکه از این حادثه یک هفته سپری شده است، اما تا هنوز اطلاعی دسترسی آمن نیست. از این پیشتر هم سازمان بین‌المللی دیدبانی حقوق بشر از مقامات تاجیکستان خواسته بود درباره آشوب زندان خوجند تحقیقات شفاف انجام دهد. آشوب زندان رقم 3 در خوجند پرقربانی‌ترین در تاریخ زندان‌های تاجیکستان منبر می‌شود، در حالی که منابع مختلف فشار ناظران زندان به محبوسان را از سبب‌های اصلی آشوب نامبر می‌کنند، مقامات تا حال حادثه را شرح ندادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تو مجنون شدی، با سطی لیلا شدم. تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی واسه یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبم تابیدی، آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبم تابیدی، آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی، عشق من هستی و بس تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، بهترین احساس دارم وقتی هستی در کنارم، زندگیم شاده و شوره با چه خوب روزگارم، بر میشه عطر نفس ها همه روزگار هستی، همه دنیای من امروز بر شد از هوای مستی، بر شد از هوای مستی، عشق من هستی و بس بر شده این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی واسه یه لیلا شدم، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی واسه یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبم تابیدی، آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبم تابیدی، آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی.
در سکوی شما برای نگین امون پولوام.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پرزیدنت قرغیزستان سورونبوی جینبکوف رئیس جمهوری سابق کشور المازبک اوتامبویف را در تلاشی تاثیرگذاری گناهکار کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در یک مصاحبهش با وبسایت 24KG که روز 16 نوامبر نشر شد، سورونبوی جینبکوف گفت که اوتامبویف با استفاده از برخی افراد دیگر میخواست با او فشار آورد. جینبکوف درباره اوتامبویف در این مصاحبهش گفت: تلاش او برای استفاده من به حیث یک رهبر لختک از طرف شخصان سیوم و کوشش رهبری عملهای من او را همچون یک شخصیت و سابق پرزیدنت و هم عضو حزب و یک همکار به آبرو میکند. جینبکوف پیش از آمدن به مقام پرزیدنتی نخست وزیر بود و اکتبر سال 2017 به حیث وارث اوتامبویف در انتخابات پیروز شد. اوتامبویف بر اساس کنستیتوسیا حق داشت تنها یک مهلت 6 ساله در مقام پرزیدنتی کار کند. از این خاطر نوامبر سال گذشته از مقام رفت. ولی دیر نگذشته ماه مارت سال جاری او در یک انتخابات رئیس حزب حاکم سوسیال و دموکرات قرغیزستان که جینبکوف هم عضو آن میباشد پرزیدنتی عمل کننده را در چند مورد انتقاد کرد. مطبوعات قرغیزستان اخیراً خبر یافت که در صحبتش با تلویزیون محلی پرزیدنتی سابق اوتامبویف جینبکوف را در استفاده ای مبلغ غیر قانونی در معرکه انتخابات گناهکار کرده است. هرچند خود مصاحبه قرار است روز 19 نوامبر پخش شود، بیرون رفتن خبرها پیش از پخش برنامه باعث سر و صدای زیاد شد. نهایت روز 15 نوامبر یک فعال حقوق بشر سندی را نشر کرد که در آن گویا خراجات ستاد انتخاباتی سورونبوی جینبکوف در مرحله پیش از انتخاباتی درج شده دیده می شود که این مبلغ نظر به گزارش های رسمی خود جینبکوف خیلی بیشتر است. حقوق شناس نوربک تاقتاقونوف در صحیفه خود در فیسبوک نوشت که سندی را از یک شخص دسترس کرده است که بعد دیدن این خرج و خراجات مثل اوتامبویف دلش از جینبکوف هم سرد شد. او گفت
معلوم است که این یک سندی واقعی است. این را سنجیدن هیچ مشکل ندارد. اگر فهرست آدمان مکانهای جغرافی هدف خراجات را ببینید، معلوم می شود که نزدیک به حقیقت است. این چی معنا دارد؟ این دلیل آن است که ستاد انتخاباتی نظر به گزارش های رسمیش خراجات خیلی زیاد کرده است. این به آن معناست که آنها انتخابات ریاست جمهوری را غارت کردند.
نوربیک تاقتاقونوف گفت که اگر در گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات ها خراجات انتخاباتی جینبکوف نزدیک 159 میلیون سوم نوشته شده باشد، در اصل به گفتش بیش از 1 میلیارد سوم را تشکیل کرده است. نوربیک تاقتاقونوف گفت که این مواد میتواند برای دعوت ایمپیچمنت یا رد صلاحیت پرزیدنت بهانه شود. حقوق شناسی دعوا کرده است که این مبلغ ها به ستاد انتخاباتی با کمک اکرامجان علمیان فارغ شده است که شخصی باوریناک اوتنبایف محسوب میشد. در فهرست نشر شده اسم افراد واقعی هم آورده شده است. عین زمان در فهرست اسم بعضی آوازخوان های معروف هم آورده شده است که برای تبلیغ نامزد به پرزیدنتی پول گرفتند. از بس که در سند چاپ شده امضای شخصان واقعی و هم هیچ مهر وجود ندارد، تیم پرزیدنت سوران با جینبکوف گفت که این خبر حقیقت ندارد. تولگونه استمالیوا سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان گفت که این مواد حتی ارزشی شرح دادن را ندارد.
مسلم است که این یک خبر دروغین است. مهر ندارد. امضا نیست. ما خبر دروغین را نشر نمیکنیم. تمام معلومات در برای مبلغ گذاری مرکه انتخاباتی سورنبای جینبکوف سری وقت به کمیسیون انتخاباتی داده شد و این مواد رسما نشر شده است.
نشری سند که باعث بحث و بررسی های زیاد در جامعه قرغیزستان شد، از نظر بسیاری ها به آبروی پرزیدنت لطمه می زند و پرزیدنت در چنین شرایط باید حتما نظری خود را بیان کند. برخی دیگر از بحران نوبتی قدرت در قرغیزستان هراس دارند که می تواند دوباره فضا را خراب کند. جینبکوف سال 2017 در انتخابات با 54% آوازها پیروز شد. نامزدی او را به طور آشکارا پرزیدنت وقت اوتنبایف پشتیبانی کرد. در قرغیزستان می گویند که روابط میان این دو نفر ماه فوریه بد شد و ضدیت بین آنها طرفت بیشتر می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک کمیسیون پارلمانی ایران برای عملهای جراحی به گفته آنها غیر معمول مجازات حبس و شلاق معین کرده است که چشم گربه‌ای و گوش الاغی از جمله آنهاست. در این باره من محمد و فاریزاده گزارش می‌دهم. چشم گربه‌ای حالت است که در پی عملیات جراحی گوشه چشم انسان بازتر می‌شود و آن شکل چشم گربه را می‌گیرد. اما عملیات جراحی که در آن نوک‌های گوش را تیز می‌کنند و آن شبیه گوش خر می‌شود، گوش الاغی گفته می‌شود. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ایران گفت انجام جراحی غیر معمول جنایت است و آنهایی که این کار را انجام می‌دهند و همچنین طبیبان به 2 سال حبس محکوم شده و 74 شلاق زده می‌شوند. اظهار نظر وی بدیان مطرح شد که از چند سال به این طرف عکس های زیادی از انجام این گونه جراحی ها در ایران در شبکه های اجتماعی و به ویژه اینستاگرام منتشر می شود. در ایران پیش از این جراحی های چهره به خصوص بینی و لب و دهان انجام می شود و جراحی های نو که به گفته حسن نوروزی غیر معمول است رواج نداشتند. حسن نوروزی جراحی های نو مثل نگین زدن در چشم، تغییر دائمی رنگ چشم با رنگ های همچون سرخ و عمل های جراحی غیر معمول را چشم گربه‌ای و گوش الاغی معرفی کرده است. همان طور که او گفته است، بر پایه ماده 438 قانون مجازات اسلامی ایران این کار جنایت بوده و چون این تغییراتی که در جسم انسان انجام شده و باعث تحریف و گمراهی در جامعه می شود، ممنوع است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ایران در ادامه گفته است که جراحی تغییر جنسیت نیز در ایران به دریافت مجوز نیاز دارد، اما وقت فرد خود را به شکل سگ یا گربه درآورد، از عملهای خدشه‌دار کردن عفت و پاکی عمومی به شمار می رود. مهرانگیز کار جامعه شناسی ایرانی این تصمیم مقامات ایران را خلاف آزادی های شهروندی خواند و در این رابطه گفت:
انسان ها آزاد هستند برای اینکه وقتی احساس میکنن مثلا بینی خوشایندی ندارن، متناسب نیست با صورتشون، تغییرش بدن. قبلا در زمانهای قدیم این امکان وجود نداشته و من نمیدونم آقای حسن نوروزی از کجا به این نتیجه رسیده. خب خداوند ممکنه که در خلقتش یک اتفاقی افتاده باشه، مثلا یک آدمی دنیا اومده باشه با یه نقصی، با یه مشکلی و بعدن بخواد تغییرش بده. چرا باید بره از دادگاه خانواده مجوز بگیره؟ این حق خودشه.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسه قضایی و حقوق پارلمان ایران، همزمان آماری را درباره این گونه جراحی ها ذکر نکرده است، ولی قبلا ابوالحسن امامی، رئیس انجمن جراحان پلاستیکی و زیبایی در ایران، گفته بود که سالانه از 20 تا 25 هزار جراحی زیبایی بینی در ایران انجام می شود و افزوده بود ایران یکی از سه کشور پیشرفت دنیا از نظر آماری این گونه جراحی ها است. روزنامه ایرانی آرمان قبلا در گزارش نوشته بود با آنکه در ایران دیگر کسی عملی زیبایش را پنهان نمی کند، اما اخیرا برخی از جوانان پولدار جامعه با جراحی های وحشتناک روی آوردند و از گوش الاغی به چشم گربه ای رسیدند و به جای مراجعت کردن به روانشناس تنها جیب جراحان پلاستیکی را سرپول تر می کنند. این روزنامه ایران را پایتخت عملیات جراحی زیبایی جهان معرفی کرده و در مورد عملهای جراحی نوریواجی یافته به نقل از یک جراح نوشته بود این افراد میخواهند با انجام این عملها در جامعه خودنمایی کنند و بگویند که آنها از دیگران فرق میکنند و انسانهای عجیبی هستند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
طبق اطلاعی مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان، حالا حدودی 70% بیش از 40 هزار بیماران گرفتار دیابت در کشور را جوانان میان سال تشکیل می‌دهند. عصبانیت و نگرانی از مشکلات اقتصادی و استعمال غذای ناسالمی سرچرب در اکثر حالات‌ها باعث جوان‌تر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. فرزانه سعیدوای 23 ساله چند ماه پیش بعد یک تشخیص طبی حکم سنگین و بسیار دردناک دکتران را شنید. او گرفتار دیابت قند شده است. دلیل مراجعت این جوانزن به دکتر مشکلی پیدا کردن فرزند بعد ازدواج 3 سال پیشش بود، ولی نفهمید که در اصل گرفتار درد سخت دیگر بوده است. فرزانه روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا این مدت هیچ یکی از نشانه های این بیماری نظیر خشکیدن داخل دهن و فشار بلندی را احساس نکرده بود و چنین خلاصه دکتر برایش ناگهانی است. خانم سیدوه افزود:
دو سال است که من با کسلی قند دیابتی دویم گرفتار شدم. 4 سال پیش با شوهر برآمدم، تا حالی فرزندان نشدم. از تشخیص دکتران گذشتم و یا همین کسل رو با من معین کردن، برای اینکه مقدار درجه قند در خون از 7-8 دویم بلند است و معین نمودن که این کسلی ارثی است.
طبیبان میگن معیار گلوکوز در خون انسان صحت نباید از نشان دهنده های 13.3 تا 15.5 میلی مول زیاد باشد و در حالتی که این میزان بیشتر شد، طبیبان بیمار را از بلند رفتن میزان قند آگاه میکنند. طبیبان تاجیک از مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان میگن شماری آنهایی که گرفتار نوع دویم دیابت قند میشوند افزایش یافته، بیش از 40 هزار نفر را تشکیل میدهند و از 10 7 نفری آنها جوان و میانسال میباشند. این گروهی بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتار مریضی شدند. یک هم صحبت کهنسال رادیو آزادی گفت زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم به چنین درد گرفتار میشوند. این هم صحبت آزادی گفت واقعا هم در میان اعضای حکومت و یا وزیران نفران زیاد بودند که از درد دیابت رنج میکشیدند و تنها در دوره بیماری اعتراف میکردند که غذای سروان و پرخوری دوره منصبداری آنها را کسلی قند کرده است. ولی حالا به قول سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور میشود. ضمن 14 نوامبر که روزی مبارزه با این بیماری اعلان شده است، سازمان جهانی بهداشت گفت که اگر 10 سال قبل از این بیماری حدود 347 میلیون نفر اذیت میکشید، سال 2012 قریب 1.5 میلیون نفر از این بیماری فوت دیدند که بیش از 80% آنها ساکنان کشورهای فقیر میباشند. شکرانه دولتوا پزشکی غدودشناس تاجیک میگوید در مثال تاجیکستان پدیده‌های نوی مثل مراجعت به فاست فود یا غذای زودپخت سروغن سبب پیدا شدن این درد میشود. فیروزه قربانوا پزشکی مرکز غدودشناسی تاجیکستان میگوید هر انسان باید پیوسته زیر نظر طبیبان باشد تا که وجود بیماری سری وقت آشکار و تشخیص شود. او گفت بیماران گرفتار دیابت قند به دو گروه تقسیم میشوند و گروه اول به انسولین نیاز دارند که وارد شدن آن به کشور در مسئولیت مقامات است. او گفت حکومت تاجیکستان سال 2016 برای خریدن داروی انسولین 3 میلیون سومونی جدا کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 الکتراشوکر و بالونچای گازی سلاح زنی تاجیک در مقابل بدرفتاری.
استاد زبان انگلیسی برای تبلیغ جهاد 19 سال زندانی شد.
مدل های تاجیک در ارزوی قرارداد با برند های جهانی. یوزه با سنم های تاجیک چه زندگیه دارند؟
تأسیس مرکزی امریکایی برای جوانان در خوجند.
این مطلب ها در نشر امروزه آینده ساز تقدیم شما خواهند شد. سلام سلام عزیزان ما و خوش آمدید به گفتار ویژه رادیو آزادی از دوشنبه.
امیدواریم حال و احوالتون خوب است و در آخر به باز یک هفته کاری با تبی خوش و بالیده به ویژه گفتاری خود پیوسته اید. منظر انگیز هم امروز با همکارم امریدین در این گفتار همراهی شما.
امروز دوشنبه سر تشویش است. 16 نوامبر در تاجیکستان امسال چون سنه به استفاده دادن چرخه اولی نیروگاه برقی روغن و روز پرزیدنت تجلیل شد برای شرکت در این چهارابینی اکثر خبرنگاران و مسئولین به روغن رفتند.
گزارش نوارها از این معرکه را شما فکر میکنید ملکه از برنامه های دیگری رادیوی آزادی شنیدید و یا هم دیدید؟ حالا ما در برنامه خبرها از عالم جوانان را میشنویم. همکاری ما شادمانی عتیم بازم با نوگانی ها همراه همون است.
در دایره یک لایحه سازمان اتحاد اوراسیا برای کمک به زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند در دوشنبه مرکز بحرانی و تلفن باوری تأسیس می‌یابد. این مرکز در نزد کمیته کار با زنان و اویلای تاجیکستان فعالیت خواهد کرد. زنان و خانواده‌هایی که به خشونت دچار شده به حمایت نیاز دارند می‌توانند به رقم باوری این مرکز با شماره 1313 تماس بگیرند. با زنان متخصصان اوید و مسائل حقوقی و گندری هم صحبت شده مشورت می‌دهند. تماس با این رقم از تمام شرکت‌های مخابراتی رایگان بوده است. این مرکز همچنین امکان جمع‌آوری آمار مواردها به خشونت روبرو شدن زنان را دارد. یک هدف این مرکز بحرانی هم تحقیق و معلوم کردن مواردهای آمار خشونت در خانواده‌ها است. لایحه مذکور با مبلغ گذاری سازمان اتحاد اروپا و در همکاری با وزارت کارهای داخله و کمیته زنان و اویله و سازمان‌های جمعیتی راه‌اندازی شده است. مسئولان مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان گفتند حالا حدود 70% بیش از 40,000 بیماران گرفتار دیابت در کشور جوانان و میانسالان تشکیل می‌دهند. عصبانیت و نگرانی از مشکل اقتصادی و استعمال غذای ناسالم در اکثر حالت‌ها باعث جوان‌تر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. طبیبان تاجیک از مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان می‌گویند شمار آنهایی که گرفتار نوع دوم دیابت قند می‌شوند افزایش یافته و بیش از 40,000 نفر را تشکیل می‌دهد. و از 10-7 نفری آنها جوان و میان سال می باشند. این گروه بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتاری مریضی شدند. زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم با چنین درد گرفتار می شوند. ولی حالا با قول سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور می شود. رمضان محیدینو استاد 59 ساله دانشکده مهندسی و تکنیکی بخارا که چندی از دانش آموزان را برای بگل سوک حاضر شدن به مکتب رد و کوب کرده است از کار رانده شد. بنابر نوار تقریبا 30 ثانیه‌ای که دو روز پیش در شبکه‌های اجتماعی راه یافت، محیدینو به شکم و سر و روی چندی از شاگردان زده آنها را حتی بوز نامیده است. بخش ازبکی رادیو آزادی معلوم کرد که ویدیو ماهی مارس ثبت شده است و جبردیده‌ها دانشجویان سال اول بودند. یکی از دانشجویان این دانشکده بر دیوی آزادی گفت نوار رو هم درسی آنها گرفته بود. این ثبت رو با گذشت 8 ماه از حادثه در اینترنت گذاشتند. گفته می شود بعدی به اینترنت راه یافتن ویدیو یک گروه کاری قضیه رو بررسی و معلوم کرد که مردی در نوار بوده دسنت کافدرای ماتماتیکای اولی فاکولتی تکنولوژی های انفارماسیونی رمضان محیدینو است. دو هفته قبل از این استاد آموزشگاه کسبی تجارت و خدمات معیشی فرهاد کریمو از کار آزاد شد. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی را با اشتراک اون نشر کردن که دانش آموزان را میزند و تحقیر میکرد. ماهی گذشته ریاست امور داخلی تاشکند تحقیق علت و کوب یک خواننده صنف اول را شروع نمود. مقامات گفتند این خواننده را معلمی تربیت جسمانی زده است. در گذشته در تاجیکستان نیز چند حالت علت و کوب خواننده ها از طرف آموزگاران ثبت شده بود.
تشکر از شادمان. در گفتار جوانی و قبل از شرح موضوع های اصلی برنامه من پیشنهاد دارم یک آهنگ بشنویم.
پیر منم جوان منم تیر منم کمان منم دولتی جاویدان منم من نمنم نمن منم من نمنم نمن منم پیر منم جوان منم تیر منم کمان منم دولتی جاویدان منم من نمنم نمن منم من نمنم نمن منم بر فروز عقل ما آشگو بیسوز ظلمت شب چوگش روز من نمنم نمن منم باغ و بهاری و منم رونق کاری و منم عاشق زاری و منم من نمنم نمن منم تیر منم جوان منم تیر منم کمان منم دولتی جاویدان منم من نمنم نمن منم من نمنم نمن منم تیر منم جوان منم تیر منم کمان منم دولتی جاویدان منم من نمنم نمن منم من نمنم نمن منم شب شگش روز من نمنم نمن منم روز مرا بی جان دل کرد مرا چون خیجیل دو مرا بی آف و گل من نمنم نمن منم پیر منم جوان منم تیر منم کمان منم دولتی جاویدان منم من نمنم نمن منم من نمنم نمن منم منم جوان منم تیر منم کمان منم دولتی جاویدان منم من نمنم نمن منم من نمنم نمن منم دهن من نمان
دستساز رو روی موج آزادی پای میگیریم. زمینن امریدین نوار دسترازی یک جوان به دختر رو در روز روشن در خیابانی به فکرم دوشنبه دیدی؟
بله، جوان ظاهرا با دوستان شرط بسته و با پشت دختر در کوچه دست میرساند. این نوار در شبکه‌های اجتماعی با واکنش های زیاده روبرو شده و موضوع دست درازی و بد اخلاقی بچه‌ها رو نسبت دختران دوباره داغ کرد.
بله، در شرح این نوار برخی از دختران هم گفتند بهتر است برای حمایت خود از چنین جوانان با خود دستگاه‌های محافظتی داشته باشند. منظور آنها همین الکتروشوکر است که چند لحظه شخص حملگر را میتواند بیهوش یا به حرکت کند.
و زرنگز برخی از دختران هم الکی در جستجوی چنین دستگاه شدند.
اوه، با چی رو دسترس میکردند و اصلا اجازه هست با خود داشتن الکتروشوکر به فکرت امریدین؟
به همین سوال هم امروز بسیار زنان و دختران میخواهند پاسخ یابند و همکارم سرویناز هم در این مورد با متخصصان و دختران صحبت کرده است.
خوب کاری خوب کرده است سرویناز و گوش و هوشمان با گزارشی او است.
ستاره کمالوای 26 ساله آرایشگر است و با تقاضای کار گاهی شبانه دیر به خانه میرود. او میگوید تا 3 ماه پیش تصور نمیکرد که روزی با دزدان روبرو میشود. ستاره روزی 15 نوامبر گفت شب در راه به خانه دو مرد ناشناس به او حمله کردند و جزو دونش را که شناسنامه و پول زیاد داشت با خود بردند. بعد این حادثه ستاره کمالوا از شوهرش خواست برایش کمک کند تا دیگر بار این حادثه به او تکرار نشود. شوهرش با ستاره الکتروشوکر آورد و گفت در حالت ضرورت آن را به کار برد. این زن جوان ضرورت با خود داشتن این نوع ابزار را مهم میداند.
اخل بچه‌ای هستند که اینکه مردان نشناس هستند که از قفو هم تو خونه میروند، از همین سبب دل من در هراس میشود.
استفاده واسطه های خود دفاع میان زنان تاجیک معمول نبود، ولی برخی زنان که تا دیر در کار میمونند و یا به فروش جواهرات و دیگر مال های گران ارزش مشغولند ترجیح میدهند با خود وسایل مخصوصی خود دفاعی داشته باشند. حتی برخی از دخترهای جوان برای پیدا کردن چنین تجهیزات در شبکه‌های اجتماعی اعلان می‌نویسند و از فروشگاه‌های اینترنتی آن را فرمایش می‌دهند. برخی هم می‌گویند می‌خواهند با داشتن این وسایل از مردانی بدرفتار خود را حمایت کنند. زیبا یک همصحبت دیگری رادیوی آزادی گفت تا یک هفته دیگر صاحب الکتروشوکر می‌شود. او با کمک دوستش از مسکو الکتروشوکر خرید و میخواهد بدون ترس و هراس شبانه از کار به خانه رود. وی گفت اگر روز افراد ناشناس او را تعقیب نمیکردند در فکری داشتن چنین وسایل نمیشد. زیبا افزود
گاب ای پیشی ای قدیره ای ما خونه ما چورم دوم حساب می شود ای پشتان یک بچه اومد جا خیلی گاز زده اومده استاید اوجه کوچه توریک بود تو پاده ز اومد یکی ما در بکلی توی نکدم خیلی در زدم که بوتا دوم کتو تایی شب نی اتکرو یا ناچو کریچات کی چا ای پشتم اومده است اون بعد گره
ضربیهنده برخی و یا الکتروشوکر یا بالونچه های گازی سلاحی خود اداری محافظتی بوده زیدی ادمان و حیوان های خشن استفاده می شود. حملگر تو 15 دقیقه بیهوش میکند و در این فرصت امکانی پناه بردن و یا کسی را به کمک دعوت کردن وجود دارد. استفاده از این تجهیزات در تاجیکستان منع نیست و ساکنان با اجازت میتوانند آن را با خود گردانند. یک منبع از وزارت کارهای داخلی بر رادیو آزادی گفت که این ابزارها تنها برای دفاع از خود است و هر کس در صورت حمله دوزان اواشان آن را به کار برد. در تاجیکستان فروش سلاح منع است و آنهایی که میخواهند صاحب وسایل قانونی خود دفاعی باشند معمولا چنین تجهیزات را توسط دوستان از اینترنت مغازه ها از خارج کشور دسترس میکنند. ارزشی این گونه تجهیزات از 200 تا 600 تومانی بوده است. اما برخی به این باورند که بهترین واسطه خود دفاع برای زنان یاد گرفتن هنرهای ورزشی و حربی است که مخصوص برای محافظت از خود است. به گفته استادان ورزش اصولهای خود محافظتی را زنان می توانند در نزد مربی ها آموزند. جستجو و استفاده واسطه های خود دفاع در حال است که مقامات از افزایش موارد دزدی و اوباشی در کشور اظهار نگرانی می کنند. بر اساس آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تنها در یک ماه اخیر 12 حمله و غارت کردنی اشیا و جواهرات زنان ثبت شده است.
تشکر از سرویناز، خدا کند که به یگان حمله و دسترازی روبرو نشوید دختران عزیز، اما به هر حال احتیاط و در فکر حمایت خود بودن خوب است. دوستی عزیز، گزارش همکاری ما سرویناز و نظرهای ساکنان دوشنبه را در این باره می توانید همچنین در سامانه آزادی ببینید و نظرهای خود را بنویسید.
اما حالا می رویم به شرح گزارش های دیگر وعدگی، انکترش به یک خبر از سرنوشت جوان هایی که برای تلاش گذشتن به افغانستان و پیوستن به گروه تروریستی بازداشت شده بودند. حکم این جوانان و استاد آنها اعلان شد.
جهانگیر قاسموف استاد زبان انگلیسی در دوشنبه با جرم تبلیغ جهاد به شاگردان به 19 سال زندان محکوم شد. دادگاه شهر دوشنبه روز 15 نوامبر اعلان کرد که جهانگیر قاسموف معروف با لقب ایشان مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین ادا خواهد کرد. در برابر جهانگیر 9 نفر دیگر از جمله شاگردانش با جرم افرادگرایی از 6 تا 19 سال زندان حبس شدند. چهار شاگرد نورس معلم حاجی محمد فیض اللهیف، سفر محمد عبدنظرزاده، مصطفی رحمتوف، حبیب الله دولتوف تابستان امسال در راه به سوی افغانستان بازداشت شده بودند.
مقامات گفتند این افراد قصد داشتند در آن سوی امو به گروه تروریستی دولت اسلامی بپیوندند. برخی از نزدیکان محکوم شده ها به رادیو آزادی گفتند که با حکم طولانی پیوندانشان راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه های بالایی دادگاه شکایت خواهند برد. برخی دیگر از والدین محکوم شده ها گفتند فرزندانشان در وقت پرسش شاهدان نشاندادهای آنها را تصدیق کردند. نظر والدین این جوانان و معلومات های دیگر درباره آنها را در یک مطلب از همکاری دیگر ما مولا رجب یوسفی میشنویم.
همین بچه های گمراه قپیدن، اگر ایا میرفتن یا هم خیلی گم و به نشان میشنن، فهمیدی؟
بی بی یک گمانبر است که همراه سه رفیقش با هدایت استاد زبان انگلیسی جهانگیر قاسموف میخواستن از طریق ناحیه شمس‌الدین شاهین به افغانستان گذرن و به گروه های افراطی بپیوندن.
ایو طرف مال و سیم و چمچی وعدا کده بودیم جا زندگی خیلی خیلی بایم انگلیسی معلیم انگلیسی باید با خیلی نوارو داشته اید تشویقات می بردن و دوجه خیلی زندگی ها و دوجه خیلی رفتاران خیلی خیلی همه همی آزی درامی جرایین سود گفتن ما گوش کدیم.
این جوانان را نهاد مبارزه با مواد مخدر ماه ایول همین سال بازداشت کرد. در مرافعه نخستین که به آن ژورنالیستان راه نیافتند، به گفته نزدیکان معلم انگلیسی اقرار شده است که به ترغیب افکار افراطی مشغول بوده است.
چیزایی که میبینید مقصد یا یک جوانای نوجوانان میبینید به حد دلت میسوزده، مقصد بسیاریش اوتان ندارن.
گفته می شود جهانگیر مکتب را با بهای اعلی ختم کرده در دانشگاه اختصاص برنامه ساز را می آموخت. اقربای جوان بازداشت شده میگویند هیچ فکر نمیکردند که جهانگیر فرزندان آنها را برای غلط میبرد. والدین میگویند در دادگاه جوانان گفتند آنها گمراه شدند و پشیمانند. به قبل آدینما دولت خاله یکی از بازداشت شده ها
من پدر و مادرش از دو تا خواهرش است، بابای بیبی ابرومند دارد، لیکن الا این فرزند این خل میکردگی این خل راه به میرفتگی هیچ کی نمیدونستگی. برای ما من جیانم امانم روف احمد جان اجازه دادگیم که هر که تشویش تخص کند مالش.
از محترم جناب عالی همین کارگرای دولت خواهش میکنیم که از گناهشون بگذرن. مقصد این جوانان همه ایو را میزنن سلفی 401 مثلا همه همین ترمور را پرش دگه همین سلفی.
این آموزگار زبان انگلیسی در دادگاه گفته است از طریق اینترنت با گروه های افراطی رابطه کرده در دوشنبه حلقه طرفدارانش را تشکیل داده است.
تشکر از مولا رجب. موضوع افراطگرایی در تاجیکستان پس از اون داغ شد که بیش از 1000 شهروند کشور به صف گروه دهشت افکن دولت اسلامی در خاورمیانه پیوستند. حمله به سیاحان در ماه ایول امسال در جنوب تاجیکستان دوباره مسئله گرایش جوانان به افراطگرایی را در جامعه داغ کرد.
دوست عزیز، امیدواریم با مطلب های جدی شما را زیاد خسته نکردیم. با یک پر آهنگ برنامه را ادامه می دهیم.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical island breeze, all of nature wild and free. This is where I love to be, La Isla Bonita. The sound of sets on higher into my ears, this thing my eyes, this Spanish lullaby. I fell in love with San Pedro, warm wings carried on the sea. He called to me, te dijo te amo. They went so fast, tropical island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba plays, the
Last night I dreamt of San Pedro. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba plays, the sound will set on hearing through my ears. This thing, my eyes, the Spanish lullaby. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba plays, the sound will set on hearing through my ears. This thing, my eyes, the Spanish lullaby.
دوستی عزیزی آینده ساز هستید. زمینان امریدین در قیرگیزستان دیروز زیبا سنم این کشور انتخاب شد. او یک دختری 21 ساله با نام المیرا بوربونوا بوده است. المیرا در رقابت با 25 نفر دختران دیگر تجربه سر کرده است.
در تاجیکستان هم هفته پیش یک آزمون زیبایی سطح منطقه بود که زرنگز دختری تاجیک غالب شد.
بله، در این باره در هفته گذشته به فکرم با دوستانمون گفته بودیم امریدین و ضمناً در روزهای نزدیک باز یک آزمون دیگر به نام فشن ویک هم در شهر برگزار می شود و در مجموع امریدین همین سالهای اخیر به نظر می رسد توجه دختران به کار مدلی و هم همچنین آزمون ها زیاد شده هستم. ولی امکانی در اومدی اونها چیگونه باشد؟ یعنی مدل ها شانسی همکاری با برند های معروف را دارند یا ندارند؟
بله، واقعا سوال جالب. اصلا زندگی این دختران زیبو و کاری که انتخاب کردن چیگونه است در تاجیکستان؟ در این باره یک گزارش داریم از همکارمون شهلای عبدالله.
زیبایی خداداد وسیله درآمدی مدل تاجیک فاطمه محمدعلیه است، ولی خودی او میگوید جامعه تاجیکستان محافظه کار شده است و کاری که او میکند به همه خوش نمیآید.
جامعه ما مذهبی است، با مانعهای زیاد دچار میآییم،
گفت او روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی. هموار ساختن راه به سوی پروازهای هنری برای مدلهای تاجیک دشوار است. مدل‌ها درآمدی خوب ندارند و بازار تبلیغات هم به طور ضروری روش نکرده است. به این خاطر به گفته فاطمه محمدعلیه بسیاری از مدل‌های شناخته کشور با هر راه تلاش میکنند که با آزمون‌های بین‌المللی راه یابند.
مدل‌های ما هم به این خاطر خیلی کوشش میکنند که در آزمون‌های خارج کشور شرکت کنند، چون در چنین آزمون‌ها نمایندگان برند و شرکت‌های معروف شرکت میکنند و برای خود چهره میجویند.
یگانه آرزوی فاطمه محمدعلیه و اشتراک در نمایش برندی ویکتوریا سیکرت، بزرگترین شرکت فروش تهپوش‌ها و آرایشات زنانه در جهان است. مدل‌های ویکتوریا سیکرت که از بهترین هایش چون فرشته نام می‌برند، با بیکینی روی صحنه می‌برند. مدل 23 ساله تاجیکا می‌گوید برای راه یافتن به صحنه‌های مد جهانی او به همه شرط‌ها راضی است، وگرنه فقط در بازار داخل و دور از همه شهرت و شرطنامه‌های گران‌ارزش خواهد ماند.
مرتبه اول در قزاقستان وقتی گفتند که با بیکینی باید روی صحنه برایم، من رد کردم. برایم ناگوار بود، اما این در آزمون‌های بین‌المللی از شرط‌های اساسی است. با این وسیله تو تن بی‌نقص خود را نمایش می‌دهی، در عکس حال بهای پست می‌گیری.
فاطمه محمدعلیه میگوید مدل های ناکار با ترغیب مول و محصولات شرکت های محلی در تاجیکستان ماهانه تا 300-400 دلار و مدل های شناخته و کسبی تا 1000 دلار به دست می آورند. یک سبب اصلی تنها در داخل و منطقه موندن مدل ها به گفته خود آنها همین مشکل مالی است. گلنارا عبیدوه مدل دیگر تاجیک گفت
دخترایی که قد و قامت زیبا دارند، حسن زیبا دارند، ولی شرایطی که با دیگر شهرهای اروپایی و با دیگر طرف ها رفتن شرایط ندارند. بعضی هستن که شرایطی که هستن که از طرف اگنستوی مدل تکلیف میکنند آنها میروند.
یک سبب دیگری بازارگیر نبودن مدل های تاجیک در بازار جهانی مد به قول متخصصان کمبود دختران قامت بلند در کشور بوده است. خورشید ستاروف طراح معروف تاجیک میگوید دختران زیبا و موافق با اکثر معیارهای یک مدل جهانی در کشور زیاد است، اما نه همه قامت بلند دارند. خورشید ستاروف گفت
مو چهره زیبا دارن دخترای تاجیک و سیمای زیبا دارن و آنها میتوانند همچون فوتو مدل کار کنند، ولی در جهانی در بازار جهانی ما به رقابت آماده نیستیم.
از سوی دیگر با قول خورشید ستاروف اکثر دختران زیبایی که میتوانند با قد و قامت بالا صحنه های زیبایی جهان را تسخیر کنند، به خاطر بیرون از خواسته های والدین پر نگذاشتن به این راه نمی روند و یا از اجرای برخی از شرط های آزمون های زیبایی در خارج سرکشی میکنند. در جامعه سنتی تاجیکستان با کار مدل ها نظر های یکسان نیست. فعالیت و زندگی این گروه دختران هم تحت نظر جامعه قرار دارد و با وجود صورت و اندام زیبا نه همه مردم برای برپا کردن آیله با این دختران آمادند. ولی فاطمه محمدعلیه می گوید اگر دختر مدل است این معنای آن را ندارد که او با راهی بد می رود. خودی فاطمه می گوید او میونی بخت و کریره دومی را انتخاب کرد و با جوانی که کار او را قبول نداشت و می خواست اولاد دار شود پاسخی رد داد.
تشکر از شهلا. برای مدل های تاجیک ما موفقیت و راه یافتن به صحنه های مود جهان را آرزو می کنیم. گزارش ویدیویی همکاران ما از زندگی مدل ها را در سامانه آزادی نقطه org می توانید تماشا کنید و نظر و اندیشه های خود را در این باره به ما نویسید.
زرنگیز من و تو کی به خوجند می رویم؟
همه به راغون رفت و من و تو چرا خوجند رویم امریدین؟
به راغون هم می رویم، ولی گفته بودیم که یک جا خوجند را تماشا میکنیم. ضمن رفتیم حتما یک بار به مرکز نوی امریکایی هم سر زدن در کار. در این شهر یک مرکز امریکایی باز شد. این مرکز تایی بیش از 10 سال اخیر با نام گوشه امریکایی فعالیت داشت.
همکاری ما شادمانیتیم در این باره گزارش دارد.
گوشه امریکایی در شهر خوجند با تجهیزات نو و معاصر و ادبیات بیشتر دوباره از نو کشاده شد. در مراسم کشایش مرکز تکمیل شده امریکایی، کوین کاورت، کاردار سفارت امریکا در تاجیکستان، معروف محمدزاده، رئیس شهر خوجند، دانش آموزان و هواداران زبان انگلیسی شرکت کردند. در این مرکز بغیر از زبان انگلیسی همچنین محفل های مباحثه و دوره های آموزش برنامه سازی براه مانده شده است.
در محفل های ژورنالیسم کلاب دیباتی اینها و شخصان کمک میکنند تا اینکه ما انکشاف تیم و برای تحلیل کردن برای فکر خود را افته توانستن اینچون باوری به خود را زیاد میکنند و البته زبان انگلیسی را انکشاف میکنند.
دانش آموزان بیشتر در گوشه های امریکایی به زبان آموزی توجه دارند. مسئولان سفارت امریکا می گویند گوشه تکمیل شده امکان بیشتر دارد.
این سال سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی است. ما خرسندیم که جزء از این اقدام هستیم. دانشجویان در اینجا می توانند با استفاده از شرایط طراحی بیاموزند، هنرهای دستی را تکمیل دهند. اگر خواهند در آینده در این سمت تجارت براه مانند، این مرکز کمک میکند.
حالا 7 گوشه امریکایی در شهرهای کلاب و باختر، خاروغ، خوجند، غرم، اسفره و شهر دوشنبه فعال هستند. سالانه صدها دانش آموز در این مرکزها دانش خود را زیاد میکنند.
تشکر از شادمان. دوستی بسیار عزیزی، ما این مطلب آخرین در نشر امروزه آینده ساز بود. امیدوارم از برنامه امروز خوشتون اومد و برنامه های آینده آینده ساز هم با ما خواهید اومد.
بله، ولی تا اون روز میتوانید خبر و مطلب های جالب و مهمی دیگر را از سامانه ما مطالعه و تماشا کنید و اندیشه هایتون را بنویسید. تا ملاقات های بعدی، خدا نگهبانتان.
خیر.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشته من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمام تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم.
صدای تو هدیه پاک خدای مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارثه فردای هم، باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم. رویای من تنها توی تو، دنیای من تنها توی تو، فردای من تو، نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه ی دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقام های اداره مرکزی استخبارات امریکا باور دارند که دستور قتل جمال خاشقجی، منتقد سیاست های ریاض، از طرف محمد بن سلمان ولیعهد عربستانی سعودی صادر شده است. در این باره روزنامه واشنگتن پست روز 17 نوامبر با تکیه به مقام های امریکایی گزارش داد. بر اساس گزارش اداره مرکزی استخبارات امریکا، پس از بررسی دلیل ها و اطلاعاتی که از چند منبع دریافت کرده است، به چنین خلاصه آمده است. این دلیل ها از جمله تماس تلفنی خالد بن سلمان، برادر محمد بن سلمان و سفیر عربستان سعودی در امریکا با جمال خاشقجی بوده است. اما خالد بن سلمان، سفیر عربستان سعودی، روز 17 نوامبر در توییتر همه گونه تماس تلفنی را با خاشقجی رد کرد. از این پیش دولت عربستان سعودی اعلام کرده بود که محمد بن سلمان در این حادثه هیچ نقش ندارد. یاسین اقتای، مشاور پرزیدنت ترکیه، روز 16 نوامبر به خبرنگاران گفت از تحقیقات جانب سعودی در مورد کشته شدن جمال خاشقجی عدالت را نباید انتظار شد.
بله بی سوروشتورما کی سوروشتورمانن باشیندا ولیعهد پرنس وار، سوروشتورمایی یوریتنلرین باشیندا.
یاسین اقتای میگوید این تحقیقات که ولیعهد عربستان سعودی رهبری میکند ادعا دارد او با این حادثه هیچ ربط ندارد. طبیعت و تشکیل این تحقیقات مشکل ساز است. شما نمی توانید از آنها قضاوت عادلانه را انتظار باشد. جمال خاشقجی که در امریکا زندگی و برای روزنامه واشنگتن پست کار میکرد، روز 2 اکتبر امسال برای دریافت سند به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه وارد شد، ولی دیگر بیرون نآمد. دیرتر مقامات ترکیه گفتند که او را در داخل کنسولگری نفسگیر کرده کشتند و جسدش را پاره پاره کردند. مقامات امنیتی تاجیکستان آمار آخرین را درباره شماره جنگجویان تاجیک در صف گروه تندرو دولتی اسلامی اعلام کردند. بر اساس این آمار که هفته گذشته در پارلمان تاجیکستان صدا داد، 1899 شهروند کشور به حیث جنگجوی گروه تندرو دولتی اسلامی معرفی شدند. این آمار تا ماه سپتامبر امسال را در بر می‌گیرد. قبلا مقامات تعداد شهروندان تاجیکستان در هیئت گروه تندرو دولتی اسلامی را 1100 نفر شمرده بودند. منصور جان عمروف، معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، آخری هفته گذشته در پارلمان گفته است مشکلی دیگر آن است که شماره زیادی خانواده ها در سوریه و عراق و افغانستان قرار دارند. به قول او، پس از کشته شدن سرابان خانواده ها، زن ها از دست به دست گشته و کودکان زیر تاثیر سازمان های تروریستی قرار می گیرند. عمرو گفت است شهروندان تاجیکستان اساساً طریق ترکیه و شهرهای به مثل مسکو و بیشکک و دبی و باکو به عراق و سوریه انتقال یافتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفت به همه سوالهای دادستان ویژه رابرت میولر پاسخ داده است. میولر مسئله دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا را بررسی میکند. ترامپ روز 16 نوامبر در واشنگتن به خبرنگاران گفت به پرسش های رابرت میولر به آسانی جواب داده است. او حتی گفته است برای پاسخ گفتن به این سوالها نیاز به وکیل مدافع نداشت. اما اون نگفت که کی پاسخ سوال ها را بر رابرت میولر می سپارد. پیش از این بعضی از منصبداران امریکا از جمله مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی، و پال منافورت، سابق رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، در برابر رابرت میولر به گناهشان اعتراف کرده بودند. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه ترکش یک بمب کناری راه در شهر کراچی دو نفر کشته و پنج تن دیگر مجروح شدند. این حادثه روز 16 نوامبر رخ داده است. به اطلاع پلیس این بمب در نزدیکی یک بازار ترکیده است. وضعیت دو نفر از زخمی ها نیز وخیم گفته می شود. هیچ گروه مسئولیت این بمب گذاری را بر دوش نگرفته است. کراچی مرکزی ایالت جنوبی سند است که گروه های جنگجوی اسلامی در آنجا حضور دارند. نوریدین جان اسماعیلوف رئیس پارلمان ازبکستان با سفر رسمی به تاجیکستان خواهد آمد. مقامات مجلس نمایندگان تاجیکستان گفتند که سفر اسماعیلوف از 19 تا 22 نوامبر ادامه میکند. محمد عطا سلطانوف سخنگوی پارلمان گفت نوریدین جان اسماعیلوف در جریان سفر خود به دوشنبه با پرزیدنت امام علی رحمان و رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف دیدار و ملاقات خواهد کرد. انتظار می‌رود رئیس پارلمان ازبکستان همچنین از استرخانه ملی کاخ نوروز، کارخانه ناقلی تلکا، نیروگاه و اوبنبار نارک و باغ دوستی علیشیر نوایی و عبدالرحمن جامی دیدن کند. و دادرس فدرالی آمریکا امر داد که کاخ سفید اعتبارنامه خبرنگاری CNN جیم اکاستا را برقرار کند. ماموریت کاخ سفید گذرنامه جیم اکاستا را روز 8 نوامبر بعد از جنجال او با پرزیدنت دونالد ترامپ در نشست مطبوعاتی بیکار کرد. سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز دیرتر خبرنگار را به رفتاری نامناسب متهم نمود. به گفته او اکاستا گویا به دختری تجربه آموزی کاخ سفید که میخواست میکروفون را از خبرنگار بگیرد دست رسانده است. جنجال لفظی اکاستا با پرزیدنت ترامپ در حال به وقوع پیوست که خبرنگار با چند سوالی چالش برانگیز از ترامپ پاسخ خواست.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جهانگیر قاسموف استاد زبان انگلیسی در دوشنبه با جرم تبلیغ جهاد به شاگردان به 19 سال زندان محکوم شد. دادگاه شهر دوشنبه روز 15 نوامبر اعلان کرد که جهانگیر قاسموف معروف با لقب ایشان مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین ادا خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در برابر جهانگیر قاسموف 9 نفر دیگر از جمله شاگردانش با جرم افرادگرایی از 6 ماه تا 19 سال زندان حبس شدند. 4 شاگرد نورس معلم حاجی محمد فیض‌اللهیف، سفر محمد عبدالنظرزاده، مصطفی رحمتوف، حبیب الله دولتوف تابستان امسال در راه به سوی افغانستان بازداشت شده بودند. مقامات گفتند که این افراد قصد داشتند در آن سوی آمو با گروه تروریستی دولت اسلامی بپیوندند. برخی از نزدیکان محکوم شده ها روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که با حکم طولانی پیوندانشان راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه های بالاتری دادگاه شکایت خوان برد. برخی دیگر از والدین محکوم شده ها گفتند فرزندانشان در وقت پرسش شاهدان نشاندادهای آنها را تصدیق کردند. صدالله نورعلیف یکی از نزدیکان محکوم شده ها گفت وقت شاهدان را می پرسیدن گپی آنها را رد نمی کردن. همشان گناه را به گردن گرفتن و ما حیرانیم چیکار کنیم. جهانگیر قاسموف آموزگار 22 ساله زبان انگلیسی و ساکن شهر دوشنبه ماه ایولی امسال دستگیر شد. مقامات او را عیبدار کردند که در زیر نقاب آموزش زبان انگلیسی نورسان را به افرادگرایی جلب کرده است. خود قاسموف در دادگاه اقرار شده است که نورسان را برای آموزش زبان انگلیسی جلب کرده در میان آنها عقیده های افراطی را ترغیب می نمود. اما نزدیکان جهانگیر قاسموف به افراطی بودن او باور ندارند. گفته می شود او یکی از مکتب های معروف پایتخت را با بهای اعلی ختم کرده در دانشگاه اختصاص برنامه سازی را می آموخته است. به قول نزدیکان محکوم شده ها جهانگیر قاسموف برای تبلیغ عقیده های افراطگرایی در بین شاگردان 3 عمل را انجام داده است. آدینما دولت و خاله یکی از بازداشت شده ها گفت قاسموف به شاگردان حدیث ها را با زبان انگلیسی نشان داده آنها را به تاجیکی ترجمه می کرده است. او گویا با این راه نشان می داده است که به شاگردان زبان انگلیسی می آموزاند. اما به گفته نزدیکان بازداشت شده ها تلاش می کرده است با مضمون این حدیث ها عقیده های افراطی را تبلیغ کند. همصحبتان ما میگویند جهانگیر قاسموف اینچنین با شاگردانش نوارهای گروه تنرو را نشان داده به آنها وعده داده است که گویا در افغانستان زندگی راحت آنها را انتظار است. افرادگرایی در تاجیکستان از مشکلهای عمده می باشد که مقامات سالها باز با آن مبارزه می برند. در این مدت ده ها نفر با جرم پیروی از سازمانهای ممنوع دینی پس پنجره رفتند. موضوع افرادگرایی در تاجیکستان پس از آن داغ شد که بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به صف گروه دهشت افکن دولت اسلامی در خاورمیانه پیوستند. حمله به سیاحان در ماه ایول امسال در جنوب تاجیکستان دوباره مسئله گرایش جوانان به افرادگرایی را در جامعه داغ کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
با گذشت رس و یک هفته از آشوب مرگبار در زندان رقم 3 شهر خوجند، برخی والدان هنوز انتظاری دریافت خط و خبر از نزدیکان خود در این محبس هستند. آنها از آن نگرانند که بعد از این حادثه درباره سرنوشت فرزندانشان چیزی نمیدانند و تلاش و مراجعاتشان با مسئولین محبس بی‌نتیجه است. با وجود آن که خبرها درباره سرزدن یک آشوب خونین که با مرگ ده ها نفر انجام و رسانه شد، اما تا هنوز فهرست پوره افراد کشته شده دست رسانه ها نرسیده است. والدین محبوسان در این زندان میگویند در این روزها میخواهند فرزندان خود را ببینند و یا صدایشان را شنوند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. مادر یک محبوس زندانی رقم 3 خوجند از بدرک شدن فرزندش بعد آشوب زندان شب 7 نوامبر اظهار تشویش میکند. اوغلوی بولتابویو ساکن شهر قرغون‌تپا مادر محبوس قربان‌علی بولتابویو میگوید نه کارمندان محبس و نه ریاست محبس ها درباره فرزندش حرفی نمیزنند که زنده است یا نه. و میگوید
اگر این کارا شده است همونه گفتن که تینج باشد نه چیل باشد یکون خبر دارد محسیسه خودش تلفن دارد که
قربان علی بولتابویو فرزند اوغلوی بولتابویو در سال 2008 برای دزدی و راهزنی با حکم دادگاه عالی 24 سال از آزادی محروم شده بود. اوغلوی بولتابویو ساکن شهر خوجند روز 15 نویبر بر رادیو آزادی گفت باری آخر روز 7 نویبر با شماره تلفن محبس رقم 3 با فرزندش صحبت کرده بود و پسرش گفته است که همگی 3 دقیقه اجازه قبض دادن دارد و دیگران در نوبت هستند و احوالش خوب است، هیچ مشکل ندارد. این مادر میگوید به رقم محبس ده ها بار زنگ زده است، هیچ کس جواب نمیدهد. یک مسئول ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه در رابطه با سرنوشت محبوس قربان علی بولتابویو گفت که درباره محبوسان کشته شده در روزهای اول این حادثه با نشانه های زیستشان طریق پراکوراتوره های محلی زیست خبرنامه ها فرستاده شده است. وی گفت اگر خبرنامه پراکوراتوره را نگرفته باشند پس فرزندشان زنده است و اگر در بیمارخانه نباشد در محبس قرار دارد. این ما به گفت از بس که حالا تفتیش از طرف کمیسیه مخصوص ادامه دارد، تلفن های محبس کار نمیکنند و هیچ کس برای خلل نرساندن به جریان تفتیشات خبر یا معلومات نمیدهند. حالا اکثری والدین را تماس های قطع شده با فرزندان محبوسشان نگران کرده است. مسعود صادقی یک ساکن شهر اسفرا روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت صبح امروز شوهرش را برای باخبر شدن از وضع پسرش در زندان به خوجند فرستاد، اما شوهرش ناامید به خانه برگشت. پسر این زن فرهادبوی صادق 36 ساله 1.5 سال پیش زندانی شد و در محبس رقم 3 شهر خوجند ادای جزا میکند.
غم نزنه، من حالیم پریشان، نه یکان تلفن کردم چست اونجا ها بستگی یک رفتون تو دیدن نمیتونیم موندم میگیرن ما به نهایت پریشان.
اما یک منبع دیگر از ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری رادیو آزادی که والدین محبوسانی که اصول فرزندشان در تشویش هستند از کجا معلومات را دسترس کنند گفت حالا در اکثر نهادهای انتظامی حالت کازرموی اعلان شده است و بعد از روز 16 نوامبر میتوانند پاسخ گویند. حالا اکثر والدین نگران انتظاری انجام معرکه با استفاده دادن چرخه اولی نیروگاه برقی آبی روغن هستند و امیدوارند مسئولین آنها را از این بیشتر منتظر نخواهند کرد. بی خبری از نوشتی محبوسان و تشویش والدین آنها بعد از آشوب باعث نگرانی حامیان حقوق بشر هم شده است. نرگس زاکر و رهبر دفتر حقوق انسان و رعایت قانون در تاجیکستان 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس معیارهای بین المللی باید پیواندار محبوسان و همین طور تمامی جامعه در چنین حالت ها باید از سرنوشت زندانیان آگاه کرده شوند. زاکر و بونی گرانی میگوید با آنکه از این حادثه یک هفته سپری شده است، اما تا هنوز اطلاعی دسترسی عامه نیست. از این پیشتر هم سازمان بین المللی دیدبانی حقوق بشر از مقامات تاجیکستان خواسته بود درباره آشوب زندان خوجند تحقیقات شفاف انجام دهد. آشوب زندان رقم 3 در خوجند پرقربانی ترین در تاریخ زندان های تاجیکستان نمبر می شود، در حالی که منبع های مختلف فشار ناظران زندان به محبوسان را از سبب های اصلی آشوب نمبر می کنند. مقامات تا حال حادثه را شرح ندادند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مجنون شدی با صدی لیلا شدم تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی با صدی لیلا شدم اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی عشقمو دیدی بطنم باریدی عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس شوره با چه خوب روزگارم بر میشه عطر نفس ها همه روزگار هستی همه دنیای من امروز بر شد از هوای مستی بر شد از هوای مستی عشق من هستی و بس بر شده این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی با صدی لیلا شدم تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی با صدی لیلا شدم اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی وطنم باریدی اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی وطنم باریدی
Тарсакой шума барои Нигина Амонкулова.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پرزیدنت قرغیزستان سورونبوی جینبکوف رئیس جمهوری سابق کشور المازبک اوتامبویف را در تلاش تاثیرگذاری گناهکار کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در یک مصاحبهش با وبسایت 24KG که روز 16 نوامبر نشر شد، سورونبوی جینبکوف گفت که اوتامبویف با استفاده از برخی افراد دیگر میخواست با او فشار آورد. جینبکوف درباره اوتامبویف در این مصاحبهش گفت: تلاش او برای استفاده من به حیث یک رهبری لختک از طرف شخصان سیوم و کوشش رهبری عملهای من او را همچون یک شخصیت و سابق پرزیدنت و هم عضو حزب و یک همکار به آبرو میکند. جینبکوف پیش از آمدن به مقام پرزیدنتی نخست وزیر بود و اکتبر سال 2017 به حیث وارث اوتامبویف در انتخابات پیروز شد. اوتامبویف بر اساس کنستیتوسیا حق داشت تنها یک مهلت 6 ساله در مقام پرزیدنتی کار کند. از این خاطر نوامبر سال گذشته از مقام رفت. ولی دیر نگذشته ماه مارت سال جاری او در یک انتخابات رئیس حزب حاکم سوسیال دموکرات قرغیزستان که جینبکوف هم عضو آن میباشد، پرزیدنتی عمل کننده را در چند مورد انتقاد کرد. مطبوعات قرغیزستان اخیراً خبر یافت که در صحبتش با تلویزیون محلی پرزیدنتی سابق اوتامبویف جینبکوف را در استفاده ای مبلغ غیر قانونی در معرکه انتخاباتی گناهکار کرده است. هرچند خود مصاحبه قرار است روز 19 نوامبر پخش شود، بیرون رفتن خبرها پیش از پخش برنامه باعث سر و صدای زیاد شد. نهایت روز 15 نوامبر یک فعال حقوق بشر سندی را نشر کرد که در آن گویا خراجات ستاد انتخاباتی سورونبوی جینبکوف در مرحله پیش از انتخاباتی درج شده دیده می شود که این مبلغ نظر به گزارش های رسمی خود جینبکوف خیلی بیشتر است. حقوق شناس نوربک تاقتاقونوف در صحیفه خود در فیسبوک نوشت که سندی را از یک شخص دسترس کرده است که بعد دیدن این خرج و خراجات مثل اوتامبویف دلش از جینبکوف هم سرد شد. او گفت:
معلوم است که این یک سندی واقعی است. این را سنجیدن هیچ مشکل ندارد. اگر فهرست آدمان، مکانهای جغرافی، هدف خراجات را ببینید، معلوم می شود که نزدیک به حقیقت است. این چی معنا دارد؟ این دلیل آن است که ستاد انتخاباتی نظر به گزارش های رسمیش خراجات خیلی زیاد کرده است. این به آن معناست که آنها انتخابات ریاست جمهوری را غارت کردند.
نوربک تاقتاقونوف گفت که اگر در گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات ها خراجات انتخاباتی جینبکوف نزدیک 159 میلیون سوم نوشته شده باشد، در اصل به گفتش بیش از 1 میلیارد سوم را تشکیل کرده است. نوربک تاقتاقونوف گفت که این مواد می تواند برای دعوت ایمپیچمنت یا رد صلاحیت پرزیدنت بهانه شود. حقوق شناسی دعو کرده است که این مبلغ ها به ستاد انتخاباتی با کمک اکرامجان علمیان فارغ شده است که شخصی باورینا که اوتامبویف محسوب می شود. در فهرست نشر شده اسم افراد واقعی هم آورده شده است. عین زمان در فهرست اسم بعضی آوازخوان های معروف هم آورده شده است که برای تبلیغ نامزد به پرزیدنتی پول گرفتند. از بس که در سند چاپ شده امضای شخصان واقعی و هم هیچ مهر وجود ندارد، تیم پرزیدنت سورونبوی جینبکوف گفت که این خبر حقیقت ندارد. تولگونه استمالیوا سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان گفت که این مواد حتی ارزشی شرح دادن را ندارد.
مسلم است که این یک خبر دروغین است. مهر ندارد. امضا نیست. ما خبر دروغین را نشر نمیکنیم. تمام معلومات درباره مبلغ گذاری معرکه انتخاباتی سورونبوی جینبکوف سری وقت به کمیسیون انتخاباتی داده شد و این مواد رسما نشر شده است.
نشر سند که باعث بحث و بررسی های زیاد در جامعه قرغیزستان شد، از نظر بسیاری ها به آبروی پرزیدنت لطمه میزند و پرزیدنت در چنین شرایط باید حتما نظری خود را بیان کند. برخی دیگر از بحران نوبتی قدرت در قرغیزستان هراس دارند که میتواند دوباره فضا را خراب کند. جینبکوف سال 2017 در انتخابات با 54% آوازها پیروز شد. نامزدی او را به طور آشکارا پرزیدنت وقت اوتامبویف پشتیبانی کرد. در قرغیزستان میگویند که روابط میان این دو نفر ماه فوریه بد شد و ضدیت بین آنها طرفت بیشتر می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک کمیسیای پارلمان ایران برای عملهای جراحی به گفته آنها غیر معمول مجازات حبس و شلاق معین کرده است که چشم گربه‌ای و گوش الاغی از جمله آنهاست. در این باره من محمد و فاریزاده گزارش می دهم. چشم گربه‌ای حالت است که در پی عملیات جراحی گوشه چشم انسان بازتر می شود و آن شکل چشم گربه را می گیرد. اما عملیات جراحی که در آن نوک‌های گوش را تیز می کنند و آن شبیه گوش خر می شود، گوش الاغی گفته می شود. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسه قضایی و حقوقی پارلمان ایران گفت انجام جراحی غیر معمول جنایت است و آنهایی که این کار را انجام می‌دهند و همچنین طبیبان به 2 سال حبس محکوم شده و 74 شلاق زده می‌شوند. اظهار نظر وی بدیان مطرح شد که از چند سال به این طرف عکس های زیادی از انجام این گونه جراحی ها در ایران در شبکه های اجتماعی و به ویژه اینستاگرام منتشر می شود. در ایران پیش از این جراحی های چهره به خصوص بینی و لب و دهان انجام شد و جراحی های نو که به گفته حسن نوروزی غیر معمول است رواج نداشتند. حسن نوروزی جراحی های نو مثل نگین زدن در چشم، تغییر دائمی رنگ چشم با رنگ های همچون سرخ و عمل های جراحی غیر معمول را چشم گربه‌ای و گوش الاغی معرفی کرده است. همان طور که او گفته است بر پایه ماده 438 قانون مجازات اسلامی ایران این کار جنایت بوده و چون این تغییراتی که در جسم انسان انجام شده و باعث تحریف و گمراهی در جامعه می شود ممنوع است. سخنگوی کمیسه قضایی و حقوقی پارلمان ایران در ادامه گفته است که جراحی تغییر جنسیت نیز در ایران به دریافت مجوز نیاز دارد، اما وقت فرد خود را به شکل سگ یا گربه درآورد از عملهای خدشه‌دار کردن عفت و پاکی عمومی به شمار می رود. مهرانگیز کار جامعه شناسی ایرانی این تصمیم مقامات ایران را خلاف آزادی های شهروندی خواند و در این رابطه گفت
انسان ها آزاد هستند برای اینکه وقتی احساس میکنن مثلا بینی خوشایندی ندارن، متناسب نیست با صورتشون، تغییرش بدن. قبلا در زمانهای قدیم این امکان وجود نداشته و من نمیدونم آقای حسن نوروزی از کجا به این نتیجه رسیده. خب خداوند ممکنه که در خلقتش یک اتفاقی افتاده باشه، مثلا یک آدمی دنیا اومده باشه با یه نقصی، با یه مشکلی و بعدا بخواد تغییرش بده. چرا باید بره از دادگاه خانواده مجوز بگیره؟ این حق خودشه.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسه قضایی و حقوقی پارلمان ایران همزمان آماری را درباره این گونه جراحی ها ذکر نکرده است، ولی قبلا ابوالحسن امامی رئیس انجمن جراحان پلاستیکی و زیبایی در ایران گفته بود که سالانه از 20 تا 25 هزار جراحی زیبایی بینی در ایران انجام شود و افزوده بود ایران یکی از 3 کشوری پیشرفت دنیا از نظری آماری این گونه جراحی ها است. روزنامه ایرانی آرمان قبلا در گزارش نوشته بود با آنکه در ایران دیگر کسی عمل زیبایش را پنهان نمی کند، اما اخیرا برخی از جوانان پولدار جامعه با جراحی های وحشتناک روی آوردن و از گوش الاغی به چشم گربه ای رسیدند و به جای مراجعت کردن به روانشناس تنها جیب جراحان پلاستیکی را سرپولتر می کنند. این روزنامه ایران را پایتخت عملیات جراحی زیبایی جهان معرفی کرده و در مورد عملهای جراحی نوریواج یافته به نقل از یک جراح نوشته بود این افراد میخواهند با انجام این عملها در جامعه خودنمایی کنند و بگویند که آنها از دیگران فرق میکنند و انسانهای عجیبی هستند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
طبق اطلاعی مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان، حالا حدود 70% بیش از 40 هزار بیماران گرفتار دیابت در کشور را جوانان میانسال تشکیل می‌دهند. عصبانیت و نگرانی از مشکلات اقتصادی و استعمال غذای ناسالم سرچرب در اکثر حالت‌ها باعث جوان‌تر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی رو می‌کنم. فرزانه سعیدوای 23 ساله چند ماه پیش بعد یک تشخیص طبی حکم سنگین و بسیار دردناک دکتران را شنید. او گرفتار دیابت قند شده است. دلیل مراجعت این جوان زن به دکتر مشکلی پیدا کردن فرزند بعد ازدواج 3 سال پیشش بود، ولی نفهمید که در اصل گرفتار درد سخت دیگر بوده است. فرزانه روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا این مدت هیچ یکی از نشانه های این بیماری نظیر خشکیدن داخل دهن و فشار بلندی را احساس نکرده بود و چنین خلاصه دکتر برایش ناگهانی است. خانم سیدوا افزود:
دو سال است که من با کسالی قند دیابتی دویم گرفتار شدم. 4 سال پیش با شوهر برآمدم، تا حالی فرزنددار نشدم. از تشخیص دکتران گذشتم و یا همین کسال رو با من معین کردن، برای اینکه مقدار درجه قند در خون از 7-8 دویم بلند است و معین نمودن که این کسالی ارثی است.
طبیبان میگن معیار گلوکوز در خون انسان صحت نباید از نشان دهنده های 13.3 تا 15.5 میلی مول زیاد باشد و در حالتی که این میزان بیشتر شد طبیبان بیمار را از بلند رفتن میزان قند آگاه میکنند. طبیبان توجیک از مرکز اندوکرینولوژی توجیکستان میگن شماری آنهایی که گرفتار نوع دوم دیابت قند میشوند افزایش یافته بیش از 40,000 نفر را تشکیل میدهند و از 10-7 نفری آنها جوان و میانسال میباشند. این گروه بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتار مریضی شدند. یک هم صحبت کهنسال رادیو آزادی گفت زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم به چنین درد گرفتار می شوند. این هم صحبت آزادی گفت واقعا هم در میان اعضای حکومت و یا وزیران نفران زیاد بودند که از درد دیابت رنج می کشیدند و تنها در دوره بیماری اعتراف می کردند که غذای سروغن و پرخوری دوره منصبداری آنها را کسل قند کرده است. ولی حالا به قول سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور می شود. ضمناً 14 نوامبر که روزی مبارزه با این بیماری اعلان شده است، سازمان جهانی بهداشت گفت که اگر 10 سال قبل از این بیماری حدود 347 میلیون نفر اذیت میکشید، سال 2012 قریب 1.5 میلیون نفر از این بیماری فوت دیدند که بیش از 80% آنها ساکنان کشورهای فقیر میباشند. شکرانه دولتوف پزشکی غدودشناس تاجیک میگوید در مثال تاجیکستان پدیده‌های نوی مثل مراجعت به فاست فود یا غذای زودپخت سروغن سبب پیدا شدن این درد میشود. فیروزه قربانوف پزشکی مرکز غدودشناسی تاجیکستان میگوید هر انسان باید پیوسته زیر نظر طبیبان باشد تا که وجود بیماری سری وقت آشکار و تشخیص شود. او گفت بیماران گرفتار دیابت قند به دو گروه تقسیم میشوند و گروه اول به انسولین نیاز دارند که وارد شدن آن به کشور در مسئولیت مقامات است. او گفت حکومت تاجیکستان سال 2016 برای خریدن داروی انسولین 3 میلیون سومونی جدا کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف، پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است.
دگی خدا دگیف 45 سال داشته، 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویه دروازی ولایت بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروخ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروخ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروخ انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل با دانشگاه آموزش کشورهای شرق و افریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتی کنونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیراً دگیف با اتفاق محققان دیگر تاجیک و خارجی کتاب نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردم ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خیرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود. حالا بگوید که این چی کتاب است؟
تشکر زیاد. و اصلا بگوییم دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در قزاقستان بودیم و یک کنفرانس بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیرشناسی و زیاد دانشمندان بودن که در مورد یعنی موضوع گوناگون داشتن که یکی مثلا گریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگر هویت بود، جغرافی بود و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوه های پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جایگیرند و این منطقه امروز همونطور که میدانیم بین چهار کشور تقسیم است، تاجیکستان امروز، افغانستان، شمال پاکستان و چین. دیگر عادتا بعد از کنفرانس خواهش میکنند که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنند که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چاپ بیان. و من در اونجا از دوستا و همکارا خواهش کردم که چرا ما یک به حیث یک کتابی روی چاپ نیاریم و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن و بعدا یک چند نفر دیگه هم از این دوستان دانشمندا در سهم مردستگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را و یک خانم دیگر هم همراه من بود که با نام پروفسوری علوم سیاسی و آنتروپولوژی است، کارل فوشر. و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایگی به هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسیدید که یعنی که در مورد چی است و شاید من گفتم یک چیزایی ولی بیشتر من موضوعی گفتم که همینطور در هر بخش است، یعنی که در مورد جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خود کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن و این قوم ها که زندگی میکردن یعنی بیشتر مردم تاجیک هستند، تاجیک های ما همینطور بگیریم که تقسیم شدن بین هم و این
یعنی این قصه های تقریبا سر می شود از دو سه عصر پیشتره، یعنی
بگیریم دو عصر، بله من اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو این کشورها را یعنی که یک کشور به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن، یک قوم هستن، یک ارتباط سنت و مذهب اعتقاد دارن و اینا را میتور گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم، با در افغانستان تاجیکا داریم یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر در زبان انگلیسی نادن ایریا پاکستان میگن و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستن.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی، یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخشی دیگر در مورد هویتی قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحث هم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستن یا نیستن و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردن دایر به عرف عادت سنت های مردم نوشتن و جالب هم این است پیش از اون که تاجیکستان همچون یک کشوری بگیریم قومی ارزی وجود بکند در اونجا که قبلا انگلیس و دیگر اروپایی و بیشتر اروسا و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده داشتن از طرف این کشورها یعنی امپراتوری روسیه، اونا تحقیق کردن و این مردم خودشان تاجیک میگفتن پیش از اون که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشور ملی ارزی وجود بکند.
شما بدخشانی ها را در نظر دارید؟ پامیری ها را؟
بله، مردم امروز به اصطلاح پامیری هستند و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی و از تاجیکایی که در دیگر منطقه ها بودن از اونها یعنی که خبر داشتن و برای مثال درواز و غرم از تاجیک های حصار از اونام تاجیک میکنن و زبانی اونا را پارسی میکنن، فارسیوان، یعنی کسایی که فارسی میگوین ولی زبانی خودشون تاجیکی میگفتن. و بعد این زبانی که تاجیکستان همچنین کشور قومی ارضی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبانی فارسی ما را اینا تغییر کردن با نامی زبانی تاجیکی امروزه، چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بولشویکا و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبانی فارسی را. دیگر این مردمی که در امروز در این منطقه پامیر هستن اینا مجبور شدن، یعنی اجباراً باید که برای خود یک زبان دیگر یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا به زبان اون و عرفای کار کردن. واقعا دانشمندای عرف و سیاستمدارا گفتن که زبان‌های پامیری، پامیرسکی ازیکی و درمی اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود آمد که به اونا دیگر نمیگیریم که اشاره پامیری کردن. ولی قبل از بنیادی تاجیکستان همچون یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی اونو زبانی خودشون تاجیکی میکنن و زبانی تاجیکی که گویا ما به اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میکنن و از این مردم فارسیوان میکنن، یعنی کسانی که فارسی میگوین. یک موضوع دیگر هم است دوستو، در این موضوع زبانهای وحی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وحی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند و اینا هم همینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبانهای خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن. و یکی از این دوستای همکاری ما است که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین است دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. برنامه را ادامه می دهیم.
حالا از روی حساب شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها، یعنی تاجیک های تاجیک زبان اونایی که استفاده میکنن از همین زبان و فرهنگشون حفظ کردن، در کدام قلمرو ها هستن در همین زمان امروز و شمارشون تخمینا حساب شده از جانب شما و همکارانتون؟
تاجیکا همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگوییم که این امپراتوریا کردن و تاجیکا بیشتر در سرزمین امروزه مثلا آسیا میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستن و در افغانستان امروز هستن، در چین هستن و در پاکستان. ولی حسابایی که تای سالهای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کلی این کشورها بیشتر تاجیک باشد، چون که منطقه که شمالی پاکستان است، ویگیت، هونزا و چترار، این مردم در گذشته هم تاجیک بودن، یعنی که زبانی فرهنگیش و پارسی بود و از دیدگاهی عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارن و اینا همه تاجیک بودن. و یک گروه دیگر هم سواتی ها با نام سواتی ها هستن که مشهور هستن و اونا هم امروز صدا بلند کردن که اونا بیشتر از 13 میلیون هستن در پاکستان.
سوات گفته ده همون منطقه قبیله نشین؟
بله، و اونا را در پاکستان امروز به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن. دیگر
ببینید دقیق چرا دوست خدا برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز؟ شاید مثلا برخی مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد، البته اینا اندیشه های علمی نیستند، اما برای چون اندیشه وجود دارد که در این جهان گلوبالیزاسیا جهان شوی دیگر این چیزا جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر با جای دیگر میگذرد و مثلا تلاش ما برای هویت شناسی ما رو به قفا میپرتاید، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان با پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما رو بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند. مثلا و همین گونه شها چی پاسخ داده میتونید؟
برجاست خیرمان، موضوعی است که ببین این چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در این زمانی که گلوبالیزاسیا است یا جهانی شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم بدانیم، چون که این جهانی شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتون بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد پاک می‌سازد، ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشی تا جای مثلا میتوانی استادگری بکنی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه، تا نشرهای من بعد شما را به پناه خدا می‌سپارم.
من نغمه مشادی من نغمه مشادی چمن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا من نغمه مشادی چمن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجیب تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برقی در انتظار می آید. در تاجیکستان نخستین چرخه نیروگاه روغن را به کار می دارند. بازگشت NDS 18% در تاجیکستان خوراکواری، تحصیل و منزل قیمت می شود.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
شوکت همراه وزیر خارجگی آبی ازبکستان روز 16 نوامبر به تاجیکستان آمده، در مراسمی به کار انداختن چرخه اولی نیروگاه برق آبی راغون اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان همچنین برای اشتراک در مراسمی به استفاده دادن اگریگات اولی نیروگاه راغون به عنوان حکومت‌های قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان دعوتنامه فرستاده است. چرخه اولی نیروگاه راغون با نیروی 100 مگاوات روز 16 نوامبر به کار می‌آید. استحصال سالانه نیروی برق در یک سال تقریبا 350 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل خواهد داد. اقتدار لایحه‌ای آن به 600 مگاوات برابر است. ماه اپریل سال آینده به استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه در نظر است. برای انجام ساختمان نیروگاه راغون طبق معلومات ابتدایی در مجموع نزدیک 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور است. در نیروگاه نصب 6 اگریگات اقتداری هر کدام 600 مگاواتی به نقشه گرفته شده است که بزرگترین در منطقه آسیای مرکزی خواهد بود.
شرکتی هواپیمایی سکت قزاقستان از شهر آستانه به پایتخت تاجیکستان خط سیر نو باز کردن است. خط سیری که پایتخت های دو کشور را به هم میپیوندند از 14 دکمبر امسال راه اندازی خواهد شد. بنا به معلومات کمیته اویاسیون گرجانی قزاقستان، افتتاح خط سیر در همکاری با مقامات اویاسیونی دولت ها و شرکتی هواپیمایی سکت در دایره فعالیت کمیته های بین حکومتی، تجارتی و اقتصادی و گفت و شنید های دو جانبه میسر گردید. گفته می شود که پروازها طریق خط سیر آستانه دوشنبه آستانه هفته دو مراتب روزهای جمعه و شنبه صورت میگیرد. عین زمان فروشی بلیط ها آغاز شده است. عین زمان از دوشنبه به آستانه می توان تنها توسط الماتا سفر کرد که به این شهر قریب همه روزه پروازهای هواپیماهای هم شرکت های قزاقستان هم تاجیکستان انجام داده می شوند. حکومت شهر دوشنبه نیت دارد که رنگ همه ماشین های تاکسی را در شهر یگانه کند. شهرداری برای تهیه طرح نمای ظاهری واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی آزمونی باز اعلان کرده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شهر، آزمون با هدف به نظام درآوردن روند فعالیت واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی، راه اندازی نمودن آنها با نمود ظاهری یک رنگ در حدود شهر دوشنبه، حفظ و حمایت حقوق استفاده برندگان خدمات رسانی نقلیات گذرانده می شود. آزمون مدت یک ماه ادامه یافته سنه 15 دکمبر جمع بست می شود. جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به سازمان بین المللی بهره‌نوردی شکایت برده است که مانع بیمه یا سقوط شدن کشتی های ایران می شود. حمید بعدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا این خبر را در تلگرام خود منتشر کرده است. 172 کشور عضو سازمان بین المللی بهره‌نوردی هستند و قرارگاه این سازمان در لندن می باشد. نامه ایران پس از آن نوشته شد که مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد شرکت های سقوطه بین المللی از پیشنهاد خدمات به کشتی های ایرانی منع شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازش هسته ای با ایران بیرون شد و به بازگشت همه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی دستور داد. این تحریم ها در دو مرحله اجرا شدند. بر اساس گزارش ها 8 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از تحریم ها علیه ایران معاف هستند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. از سال 2019 در تاجیکستان مهلت امتیازی مؤسسه های خوراک عمومی به پایان می رسد و مالکان آشخانه و قهوه خانه ها موظف خواهند بود به جای 5% 18% NDS و یا انداز از ارزش اضافه شده سپارند. محاسبان می گویند NDS 18% می تواند نرخ یک طبق آشی پلاو را که به حساب میانه 15 سومانی است تا به 20 سومانی گران کند. انتظار می رود سال 2019 نه تنها برای مؤسسه های ساحه خوراک عمومی بلکه برای ساحه ساختمان و مؤسسه های تعلیمی نیز گرانی انداز را با خود بیارد. قرار است انداز این عرصه ها هم از 5% تا به 18% بالا رود. تاجیکستان سال 2013 هم کدکس نوی انداز خود را قبول کرد و طبق آن معیار انداز از ارزش اضافه شده تا 18% بالا رفت که ناراضیتی چند از بخش ها از جمله شرکت های خوراک عمومی و مکتب های خصوصی را به بار آورده بود. سال 2014 هم حکومت تاجیکستان با یک تصمیم خش معیار انداز از ارزش اضافه شده را برای شرکت های تعلیمی، ساختمان و خوراک عمومی از 18% تا به 5 پایان برد. در ریاستی سیاست اندازه وزارت مالیه تاجیکستان روز 12 نوامبر در صحبت با رادیو زده گفتند که تا به حال مؤسسه های ساحه معارف، ساختمان و خوراک عمومی از روی معیار پست کرده شده انداز از ارزش اضافه شده پرداخت میکردند. فردوس نظیروف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو زده گفت
و یا معیار امتیاز نقط عمل میکردن و مهلت داشت، مهلتش یکم ینوار سال 2019 خاتمه میبخشد. تعلیمی و ساحه خوراکی عمومی ساحه ساختمان ده معیار پست کرده شده قطعی عمل میکرد ولی بعدا مهلتشان تمام شد.
مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان یک طرحی تمدید این امتیاز را هم در دست دارند، اما هنوز معلوم نیست که آیا حکومت آن را قبول میکند و یا نه و کدام از ساحه ها شامل آن میشود. در حالی که در ایوان های این وزارت سود و زیان NDS را برمیکشند، کمیته انداز تاجیکستان مالکان شرکت ها را پیشکی از بالاروی انداز آگاه میکند. مؤسسه یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز
مؤسس یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز به طور شفاهی آنها را در مورد به اصطلاح به مجرای خود برگشتن NDS آگاه کردند. با گفته این همصحبت ما ناظران انداز آنها را آگاه کردند که سر از سال نو آنها اندازی از ارزش اضافه شده 18% را پرداخت خواهند کرد. هم صحبت ما میگوید بنابر حساب های او نرخ خوراک از همه پرخرید آش پلو در صورت پرداخت شدن انداز 18% حدودی 20 سامانی خواهد شد. خوراک عموم تنها ساحه نیست که در راستای NDS 18% میستد. مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی، لیسه و گیمنازیه ها و مرکز های آموزشی بشمار هم باید این انداز را پرداخت کنند. عبدالفتاح حاتموف مؤسس یکی از لیسه های معروف تاجیکستان که تا به حال ده ها شاگردان توانای به وای رسانده است که در آزمون های بین المللی علمی غالب آمدند میگوید اصلا نمیفهمد که چرا مکتب های خصوصی باید NDS سپارد. او گفت
با بچه من عموماً در مکتب ارزش دفع خودش منطق نداره، چون که یکون مول استثال نمی کند که با بولوی وای یکون چیز زن کن اصلاش ارزش اضافه همین دارد که شما یک کار میکنید با ارزش همون بحثات را زیاد میکنید با میفروشید، در این جنسلی گفون نیست.
این استاد ورزیده و مؤسس لیسه حاتم پوی گفت پرزیدنت در چند از سخنرانی هایش در مورد دستگیری مکتب و دانشگاه های خصوصی حرف زد و از این رو نباید سیاست انداز زیدی گفته های سروری دولت روانه شود. بنابر مشاهده های من سطح درآمد والدین خوانندگانمون طی چند سال اخیر بلند نشده است میگوید حاتم و افزود پرستی
قابلیتی همون پرداخت مالی پدر و مادران به نظر من زیاد نشده ایستود است. بخوب دینوارمین زیاد کنید نکنید که فقط شماره خوانندگان در مکتب‌های خصوصی زیاد کم می شود و اگر شما زیاد کنید ارزش تحصیل دو شماره خوانندگان تنها کم می شود، چون که شماره اون پدر و مادرانی که قابلیت پرداخت مبلغ را دارند زیاد نشده ایستود است. به فکر من مهم را دید کرد.
حاتموف افسود در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویی مکتب های خصوصی درآمدی هنگفته دارند که کاملا دروغ است. همه پولی تحصیل را حساب میکنند، نمیپرسند که مکتب های خصوصی میز و کرسی، تخته سینف، کتاب و ژورنال و مواد های لابراتوری را از کجا دسترس میکنند. همه این خراجات دارد و آن مبلغ والدان میدهند تقریبا خرج همین میشود میگوید حاتموف. تا کنون هم صاحب کاران تاجیک و مالکان شرکت ها در تاجیکستان از بلند بودن میزان انداز ها می گفتند. سازمان های بین المللی از جمله بانکچی جهانی نیز بالا بودن میزان انداز بندی در تاجیکستان را تصدیق می کنند. در حال حاضر بنابر گزارش سالانه دوینگ بیزنس میزان انداز بندی عمومی یعنی تناسب بین فایده و اندازهای مختلف در تاجیکستان 81% را تشکیل می دهد و تاجیکستان از لحاظ گرانی بار انداز در جهان در جای سوم قرار دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در انجام هفته روان قرار است در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن به استفاده داده شود. در نظر است در این مراسم شخصا رئیس جمهور امام علی رحمان شرکت ورزد. پیش بینی می شود با بکار در آمدن این چرخه نیروگاه برقی آبی روغن نظام برقی تاجیکستان 100 مگاوات نیروی برقی اضافه می گیرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروناز روح‌الله.
بیش از یک ماه هزارها نفر با شمولی ساختمانچیان و دانشجویان و ساکنان اطراف نیروگاه برای به کار انداختن اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن و پیشواز مهمانهای بلندپایه تمرین میکنند. مسئولین میگویند یک هفته اخیر اولین چرخه این نیروگاه به صورت آزمایشی فعال است و اخربک ساعت هم هر زمان به لحظه به کار انداختن چرخه اول نزدیک می شود. امام علی سعیدوف یکی از کارمندان نیروگاه برقی آبی روغن که هنگام کار روز 9 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت روغن میدان دلاوری را میماند. میگوید حدود 19000 کارگر که از هر گوشه و کنار کشور هستند کار و فعالیت دارند. این هم صحبت ما گفت آنها را یک هدف و آن هم در مهلت معین شده به استفاده دادن نیروگاه متحد کرده است.
روز تماس دیگر در مادی کلاسه کار کردیم همه تیاری برای اگریگات هایی کنم و بسیار خوب فعلیم.
قرار است چرخه نخستین نیروگاه 16 نوامبر در سنه تجلیل از روز پرزیدنت به کار شروع کند. نیروگاه روغن را که مقامات حیات و ممات کشور می نامند از 6 چرخه یا اگریگات عبارت است. چرخه دومی آن تا ماه اپریل سال 2019 فعال خواهد شد. گفته می شود با بکار شروع کردن چرخه نخستین نیروگاه تاجیکستان می تواند در فصل زمستان در تامین برق خودکفا باشد. در فصل بهار و تابستان هم از حساب فروش آن چرخه های دیگر نیروگاه ساخته و استفاده داده خواهد شد. این نیروگاه در صورت پوره به کار درآمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به منطقه های در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. همین ضرورت را هم به نظر فخرالدین محمد یوسف خبرنگاری تاجیک اولو اکثر ساکنان کشور درک میکنند و روزی با کار انداختن چرخه اول را به صبرانه انتظارند. فخرالدین که برای انعکاس این موضوع از جای ساختمان گزارش را تهیه میکند میگوید با استفاده دادن نیروگاهی که سالها باز مردم در آرزویش هستند در بارش صحبت میکنند در واقع اید است. او این فضا را زیم تهیه گزارش و صحبت با ساختمانچیان و ساکنان از محلی نیروگاه احساس کرده است.
داخل احساس میشه وقتی خیلی ساختمان شده دیگر که دیگر صحبت میشه اما روحی های ساختمان شده میبینی وقتی که نام صحبت میشه دیگر میدارید همه هم دعا نمیکنیدی مثال
مقامات تاجیک هدف اصلی بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن را رسیدن به استراتژی تبدیل دادن تاجیکستان از یک دولت کشاورزی صنعتی به صنعت کشاورزی عنوان میکنند. لایحه این نیروگاه هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن زمان آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن با شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو سازشنامه کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازشنامه 13.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه به 1 میلیارد و 950 میلیون دلار حساب شده است. سربند نیروگاه برقی آبی روغن که بلندیش 355 متر را تشکیل خواهد داد در جهان بلندترین سد زمینی به حساب میرود. روغن با اقتداری 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و به گفته تحلیلگران بنیاد این نیروگاه امکان خواهد داد تاجیکستان به کلانترین بازار نیروی برقی آسیای مرکزی تبدیل یافته صادرات نیروی برقی ارزان و تازه را به همسایه کشور براه موند. سهراب آی محمدوف اقتصاددان تاجیک میگوید
درآمد اولش پول و کشور وارد پول زیاد میشد. وقتی کشور برق میفروشد البته کشور ده مثلا درآمد می کنه. ما میتونیم با بعضی کشورها در این حالت برق بگیریم، ما باید برق بدیم از اون مثلا گاز بگیریم.
بنیاد نیروگاه روغن که میتواند در دورنمو تاجیکستان رو از نظر تامین نیروی برق خودکفا و مستقل گرداند یکی از هدف های کلیدی حکومت به شمار میرود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکویم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامهای اداره مرکزی استخبارات آمریکا باور دارند که دستور قتل جمال خاشقجی منتقل سیاستهای ریاض از طرف محمد بن سلمان ولی عهد عربستانی سعودی صادر شده است. در این باره روزنامه واشنگتن پست روز 17 نوامبر با تکیه به مقامهای آمریکایی گزارش داد. بر اساس گزارش اداره مرکزی استخبارات آمریکا پس از بررسی دلیلها و اطلاعاتی که از چند منبع دریافت کرده است به چنین خلاصه آمده است. این دلیل ها از جمله تماس تلفنی خالد بن سلمان برادری محمد بن سلمان و سفیر عربستان سعودی در آمریکا با جمال خاشقجی بوده است. اما خالد بن سلمان سفیر عربستان سعودی روز 17 نوامبر در توییتر همه گونه تماس تلفنی را با خاشقجی رد کرد. از این پیش دولت عربستان سعودی اعلام کرده بود که محمد بن سلمان در این حادثه هیچ نقش ندارد. یاسین اقتای مشاور پرزیدنت ترکیه روز 16 نوامبر به خبرنگاران گفت از تحقیقات جانب سعودی در مورد کشته شدن جمال خاشقجی عدالت را نباید انتظار شد.
بله سروشتورما که یک سروشتورما باشنده ولی اخت پرنس وار سروشتورما یوریتنلرین باشنده.
یاسین اقتای میگوید این تحقیقات که ولی عهد عربستان سعودی رهبری میکند ادعا دارد او با این حادثه هیچ ربط ندارد. طبیعت و تشکیل این تحقیقات مشکل ساز است. شما نمیتوانید از آنها قضاوت عادلانه را انتظار باشد. جمال خاشقجی که در آمریکا زندگی و برای روزنامه واشنگتن پست کار میکرد روز 2 اکتبر امسال برای دریافت سند به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه وارد شد ولی دیگر بیرون نآمد. دیرتر مقامات ترکیه گفتند که او را در داخل کنسولگری نفسگیر کرده کشتند و جسدش را پاره پاره کردند. مقامات امنیتی تاجیکستان آماری آخرین را درباره شماره جنگجویان تاجیک در صف گروه تندروی دولتی اسلامی اعلام کردند. بر اساس این آمار که هفته گذشته در پارلمان تاجیکستان صدا داد، 1899 شهروند کشور به حیث جنگجوی گروه تندروی دولتی اسلامی معرفی شدند. این آمار تا ماه سپتامبر امسال را در بر می‌گیرد. قبلا مقامات تعداد شهروندان تاجیکستان در هیئت گروه تندروی دولت اسلامی را 1100 نفر شمرده بودند. منصور جان عمروف معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان آخری هفته گذشته در پارلمان گفت است مشکلی دیگر آن است که شماره زیادی خانواده ها در سوریه و عراق و افغانستان قرار دارند. به قول او پس از کشته شدن سرابان خانواده ها زن ها از دست به دست گشته و کودکان زیر تاثیر سازمان های تروریستی قرار می گیرند. عمرو گفت است شهروندان تاجیکستان اساساً طریق ترکیه و شهرهای به مثل مسکو و بیشکک و دبی و باکو به عراق و سوریه انتقال یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به همه سوالهای دادستان ویژه رابرت میولر پاسخ داده است. میولر مسئله دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا را بررسی میکند. ترامپ روز 16 نوامبر در واشنگتن به خبرنگاران گفت به پرسش‌های رابرت میولر به آسانی جواب داده است. او حتی گفت است برای پاسخ گفتن به این سوالها نیاز به وکیل مدافع نداشت. اما اون نگفت که کی پاسخی سوال ها را بر رابرت میولر می سپارد. پیش از این بعضی از منصبداران امریکا از جمله مایکل فلین، مشاوری پیشینی امنیت ملی و پال منافورت، سابق رئیس استاد انتخاباتی دونالد ترامپ، در برابر رابرت میولر به گناهشان اعتراف کرده بودند. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه ترکش یک بمب کناری راه در شهر کراچی دو نفر کشته و پنج تن دیگر مجروح شدند. این حادثه روز 16 نوامبر رخ داده است. به اطلاع پلیس این بمب در نزدیکی یک بازار ترکیده است. وضعیت دو نفر از زخمی ها نیز وخیم گفته می شود. هیچ گروه مسئولیت این بمب گذاری را بر دوش نگرفته است. کراچی مرکزی ایالت جنوبی سند است که گروه های جنگجوی اسلامی در آنجا حضور دارند. نوریدین جان اسماعیلوف رئیس پارلمان ازبکستان با سفر رسمی به تاجیکستان خواهد آمد. مقامات مجلس نمایندگان تاجیکستان گفتند که سفر اسماعیلوف از 19 تا 22 نوامبر ادامه میکند. محمد عطا سلطانوف سخنگوی پارلمان گفت نوریدین جان اسماعیلوف در جریان سفر خود به دوشنبه با پرزیدنت امام علی رحمان و رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف دیدار و ملاقات خواهد کرد. انتظار می‌رود رئیس پارلمان ازبکستان همچنین از استرخانه ملی کاخ نوروز، کارخانه ناقل تلکا، نیروگاه و اوبنبار نورگ و باغ دوستی علیشیر نوایی و عبدالرحمن جامی دیدن کند. و دادرس فدرالی آمریکا امر داد که کاخ سفید اعتبارنامه خبرنگاری CNN جیم اکوستا را برقرار کند. ماموریت کاخ سفید گذرنامه جیم اکوستا را روز 8 نوامبر بعد از جنجال او با پرزیدنت دونالد ترامپ در نشست مطبوعاتی بیکار کرد. سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز دیرتر خبرنگار را به رفتاری نامناسب متهم نمود. به گفته او اکوستا گویا به دختری تجربه آموزی کاخ سفید که می‌خواست میکروفون را از خبرنگار بگیرد دست رسانده است. جنجال لفظی اکوستا با پرزیدنت ترامپ در حال به وقوع پیوست که خبرنگار با چند سوال چالش برانگیز از ترامپ پاسخ خواست.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org
جهانگیر قاسموف استاد زبان انگلیسی در دوشنبه با جرم تبلیغ جهاد به شاگردان به 19 سال زندان محکوم شد. دادگاه شهر دوشنبه روز 15 نوامبر اعلان کرد که جهانگیر قاسموف معروف با لقب ایشان مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین ادا خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در برابر جهانگیر قاسموف 9 نفر دیگر از جمله شاگردانش با جرم افرادگرایی از 6 ماه تا 19 سال زندان حبس شدند. 4 شاگرد نورس معلم حاجی محمد فیض‌اللهیف، سفر محمد عبدالنظرزاده، مصطفی رحمتوف، حبیب الله دولتوف تابستان امسال در راه به سوی افغانستان بازداشت شده بودند. مقامات گفتند که این افراد قصد داشتند در آن سوی آمو با گروه تروریستی دولت اسلامی بپیوندند. برخی از نزدیکان محکوم شده ها روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که با حکم طولانی پیوندانشان راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه‌های بالاتری دادگاه شکایت خواهند برد. برخی دیگر از والدین محکوم شده ها گفتند فرزندانشان در وقت پرسش شاهدان نشان دادهای آنها را تصدیق کردند. صدالله نورعلیف یکی از نزدیکان محکوم شده ها گفت وقتی شاهدان را میپرسیدند گپی آنها را رد نمی کردند، همشان گناه را به گردن گرفتند و ما حیرانیم چیکار کنیم. جهانگیر قاسموف آموزگار 22 ساله زبان انگلیسی و ساکن شهر دوشنبه ماه ایولی امسال دستگیر شد. مقامات او را عیبدار کردند که در زیر نقاب آموزش زبان انگلیسی نورسان را به افرادگرایی جلب کرده است. خود قاسموف در دادگاه اقرار شده است که نورسان را برای آموزش زبان انگلیسی جلب کرده در میان آنها عقیده های افراطی را ترغیب می نمود. اما نزدیکان جهانگیر قاسموف به افراطی بودن او باور ندارند. گفته می شود او یکی از مکتب های معروف پایتخت را با بهای اعلی ختم کرده در دانشگاه اختصاص برنامه سازی را می آموخته است. به قول نزدیکان محکوم شده ها جهانگیر قاسموف برای تبلیغ عقیده های افراطگرایی در بین شاگردان سه عمل را انجام داده است. آدینه ما دولت و خاله یکی از بازداشت شده ها گفت قاسموف به شاگردان حدیث ها را با زبان انگلیسی نشان داده آنها را به تاجکی ترجمه می کرده است. او گویا با این راه نشان می داده است که به شاگردان زبان انگلیسی می آموزاند. اما به گفته نزدیکان بازداشت شده ها تلاش می کرده است با مضمون این حدیث ها عقیده های افراطی را تبلیغ کند. همصحبتان ما میگویند جهانگیر قاسموف اینچنین با شاگردانش نوارهای گروه تنرو را نشان داده به آنها وعده داده است که گویا در افغانستان زندگی راحت آنها را انتظار است. افرادگرایی در تاجیکستان از مشکلهای عمدهی می باشد که مقامات سالها باز با آن مبارزه می برند. در این مدت ده ها نفر با جرم پیروی از سازمانهای ممنوع دینی پس پنجره رفتند. موضوع افرادگرایی در تاجیکستان پس از آن داغ شد که بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به صف گروه دهشت افکن دولت اسلامی در خاورمیانه پیوستند. حمله به سیاحان در ماه ایولی امسال در جنوب تاجیکستان دوباره مسئله گرایش جوانان به افرادگرایی را در جامعه داغ کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
با گذشت رسو یک هفته از آشوب مرگبار در زندان رقم 3 شهر خوجند، برخی والدان هنوز انتظاری دریافت خط و خبر از نزدیکان خود در این محبس هستند. آنها از آن نگرانند که بعد از این حادثه درباره سرنوشت فرزندانشان چیزی نمیدونند و تلاش و مراجعاتشان با مسئولین محبس بی‌نتیجه است. با وجود آن که خبرها درباره سرزدن یک آشوب خونین که با مرگ ده ها نفر انجام و رسانه شد، اما تو هنوز فهرست پوره افراد کشته شده دست رسانه ها نرسیده است. والدین محبوسان در این زندان میگویند در این روزها میخوان فرزندان خود را ببینند و یا صدایشان را شنوند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. مادر یک محبوس زندانی رقم 3 خوجند از بدرک شدن فرزندش بعد آشوب زندان شب 7 نوامبر اظهار تشویش میکند. اوغلوی بولتابویف ساکن شهر قرغونتپه مادر محبوس قربانعلی بولتابویف میگوید نه کارمندان محبس و نه ریاست محبس ها درباره فرزندش حرفی نمیزنند که زنده است یا نه. وی میگوید
این کارا شده است، همونا گفتن که تینج باشد می چیر باشد یگون خبر دارد مؤسسه خودش تلفن دارد کو.
قربان علی بولتابویف فرزند اوغلوی بولتابویف در سال 2008 برای دزدی و راهزنی با حکم دادگاه عالی 24 سال از آزادی محروم شده بود. اوغلوی بولتابویف ساکن شهر خوجند روز 15 نوامبر به رادیو آزادی گفت باری آخر روز 7 نوامبر با شماره تلفنی محبس رقم 3 با فرزندش صحبت کرده بود و پسرش گفته است که همگی 3 دقیقه اجازه گپ دارد و دیگران در نوبت هستند و احوالش خوب است، هیچ مشکل ندارد. این مادر میگوید به رقم محبس ده ها بار زنگ زده است، هیچ کس جواب نمیدهد. یک مسئول ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه در رابطه با سرنوشت محبوس قربان علی بولتابویف گفت که درباره محبوسان کشته شده در روزهای اول این حادثه به نشانه های زیستشان طریق پراکوراتورهای محلی زیست خبرنامه ها فرستاده شده است. وی گفت اگر خبرنامه پراکوراتوره را نگرفته باشند پس فرزندشان زنده است و اگر در بیمارخانه نباشد در محبس قرار دارد. این منبع گفت از بس که حالا تفتیشات از طرف کمیسیه مخصوص ادامه دارد، تلفن های محبس کار نمی کنند و هیچ کس برای خلل نرساندن به جریان تفتیشات خبر یا معلومات نمی دهند. حالا اکثری والدین را تماس های قطع شده با فرزندان محبوسشان نگران کرده است. مسعود صادقی، یک ساکن شهر اصفهان، روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت صبح امروز شوهرش را برای بخبر شدن از وضع پسرش در زندان به خوجند فرستاد، اما شوهرش ناامید به خانه برگشت. پسر این زن فرهادبوی صادق 36 ساله 1.5 سال پیش زندانی شد و در محبس رقم 3 شهر خوجند ادای جزا میکند.
غم نزنه، من حالیم پریشان، نه یکان تلفن کردم است اونجا ها بستگی، یک رفتون تو دیدن نمیتونیم، موندم میگیرن، ما به نهایت پریشان.
اما یک منبع دیگر از ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی که والدین محبوسانی که اصول فرزندشان در تشویش هستند از کجا معلومات را دسترس کنند گفت حالا در اکثر نهادهای انتظامی حالت کازرما ویران شده است و بعد از روز 16 نوامبر میتوانند پاسخ گویند. حالا اکثر والدین نگران انتظار انجام معرکه به استفاده دادن چرخه اولی نیروگاه برقی آبی روغن هستند و امیدوارند مسئولین آنها را از این بیشتر منتظر نخواهند کرد. بی خبری از نوشتی محبوسان و تشویش والدین آنها بعد آشوب باعث نگرانی همیانی حقوق بشر هم شده است. نرگس زاکر و رهبری دفتر حقوق انسان و رعایت قانون در تاجیکستان 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس معیارهای بین المللی باید پیوندان محبوسان و همین طور تمام جامعه در چنین حالت ها باید از سرنوشت زندانیان آگاه کرده شوند. زاکر و بونیگرانی میگوید با آنکه از این حادثه یک هفته سپری شده است، اما تا هنوز اطلاعی دسترسی آمن نیست. از این پیشتر هم سازمان بین المللی دیدبانی حقوق بشر از مقامات تاجیکستان خواسته بود درباره آشوب زندان خوجند تحقیقات شفاف انجام دهد. آشوب زندان رقم 3 در خوجند پرقربانی ترین در تاریخ زندان های تاجیکستان نمبر می شود، در حالی که منبع های مختلف فشار نظران زندان به محبوسان را از سبب های اصلی آشوب نمبر می کنند، مقامات تا حال حادثه را شرح ندادند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی، عشق من هستی و بس تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، زندگیم شاده و شوره با چه خوب روزگارم، بر میشه عطر نفس ها همه روزگار هستی، همه دنیای من امروز پر شد از هوای مستی، پر شد از هوای مستی، عشق من هستی و بس پر شده این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بست شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی با سطی لیلا شدم،
تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی واسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی وطنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی وطنم باریدی.
Варсакошма барои Нигина Амонкулова.
Хабару акс ва видеоҳои худро аз тариқи Имо, Вайбер ва Ватсап ба ин шумора фиристед.
420-724-053-959.
Хабару акс ва видеоҳои шумо дар сомонаи Радиои Озодӣ.
президенти Қирғизистон Сорон Бойҷейнбеков раис ҷумҳури собиқи кишвар Алмозбек Отамбоевро дар талоши таъсиргузорӣ гунаҳгор кард. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Дар як мусоҳибааш бо вебсайти 24KG, ки рӯзи 16 ноябр нашр шуд, Сорон Бойҷейнбеков гуфт, ки Отамбоев бо истифода аз бархи афроди дигар мехост ба ӯ фишор оварад. Джейнбеков дар бораи Отамбоев дар ин мусоҳибааш гуфт, талоши ӯ барои истифодаи ман ба ҳайси як раҳбари лӯхтак аз тарафи шахсони сеюм ва кӯшиши раҳбарии амалҳои ман ӯро ҳамчун як шахсият ва собиқ президент ва ҳам узви ҳизбу як ҳамкор беобрӯ мекунад. Джейнбеков пеш аз омадан ба мақоми президентӣ нахуст вазир буд ва октябри соли 2017 ба ҳайси вориси Отамбоев дар интихобот пирӯз шуд. Отамбоев бар асоси конститутсия ҳақ дошт танҳо як муҳлати 6 сола дар мақоми президентӣ кор кунад. Аз ин хотир ноябри соли гузашта аз мақом рафт. вале дери нагузашта моҳи марти соли ҷорӣ ӯ дар як интихоботи раиси ҳизби ҳокими социалу демократи Қирғизистон, ки Джейнбеков ҳам узви он мебошад, президенти амалкунандаро дар чанд маврид интиқод кард. Матбуоти Қирғизистон ахиран хабар ёфт, ки дар суҳбаташ бо телевизиони маҳаллӣ президенти собиқ Отамбоев Джейнбековро дар истифодаи маблағи ғайриқонунӣ дар маърака интихоботӣ гунаҳгор кардааст. ҳарчанд худи мусоҳиба қарор аст рӯзи 19 ноябр пахш шавад, берун рафтани хабарҳо пеш аз пахши барнома боиси сару садои зиёд шуд. Ниҳоят рӯзи 15 ноябр як фаъоли ҳуқуқи башар санадеро нашр кард, ки дар он гӯё хароҷоти ситоди интихоботии Соронбой Джейнбеков дар марҳилаи пеш аз интихоботӣ дард шуда дида мешавад, ки ин маблағ назар ба гузоришҳои расмии худи Джейнбеков хеле бештар аст. Ҳуқуқшинос Нурбек Тоқтақонов дар саҳифаи худ дар Фейсбук навишт, ки санадеро аз як шахсе дастрас кардааст, ки баъди дидани ин харҷу хароҷот мисли Отамбоев дилаш аз Джейнбеков ҳам сард шуд. ӯ гуфт:
насколько правдива
معلوم است که این یک سندی واقعی است. این را سنجیدن هیچ مشکل ندارد. اگر فهرست آدمان مکانهای جغرافی هدف خراجات را ببینید، معلوم می شود که نزدیک به حقیقت است. این چی معنا دارد؟ این دلیل آن است که ستاد انتخاباتی نظر به گزارش های رسمیش خراجات خیلی زیاد کرده است. این به آن معناست که آنها انتخابات ریاست جمهوری را غارت کردند.
Нурбек Тоқтақонов гуфт, ки агар дар гузориши комиссиони марказии интихоботҳо хароҷоти интихоботии Джейнбеков наздики 159 миллион сом навишта шуда бошад, дар асл ба гуфтааш беш аз 1 миллиард сомро ташкил кардааст. Нурбек Тоқтақонов гуфт, ки ин мавод метавонад барои даъвати импичмент ё радди салоҳияти президент баҳона шавад. ҳуқуқшинос иддао кардааст, ки ин маблағҳо ба ситоди интихоботӣ бо кӯмаки Икромҷон Илмиёнов ворид шудааст, ки шахси боваринок Отамбоев маҳсуб мешуд. Дар феҳристи нашр шуда исми афроди воқеӣ ҳам оварда шудааст. Айни замон дар феҳрист исми баъзе овозхонҳои маъруф ҳам оварда шудааст, ки барои таблиғи номзад ба президентӣ пул гирифтанд. Азбаски дар санади чоп шуда имзои шахсони воқеӣ ва ҳам ҳеҷ муҳре вуҷуд надорад, тими президент Соронбой Джейнбеков гуфт, ки ин хабар ҳақиқат надорад. Толгонай Стамалиева, сухангуи президенти Қирғизистон, гуфт, ки ин мавод ҳатто арзиши шарҳ доданро надорад.
Мусаллам аст, ки ин як хабари дуруғин аст. Муҳр надорад, имзо нест. Мо хабари дуруғинро нашр намекунем. Тамоми маълумот дар бораи маблағгузории маъракаи интихоботии Соронбой Джейнбеков сари вақт ба комиссиони انتخاباتی داده شد و این مواد رسماً نشر شده است.
نشری سند که باعث بحث و بررسی های زیاد در جامعه قرغیزستان شد، از نظر بسیاری ها به آبروی پرزیدنت لطمه می زند و پرزیدنت در چنین شرایط باید حتما نظری خود را بیان کند. برخی دیگر از بحران نوبتی قدرت در قرغیزستان هراس دارند که می تواند دوباره فضا را خراب کند. جینبکوف سال 2017 در انتخابات با 54% آوازها پیروز شد. نامزدی او را به طور آشکارا پرزیدنت وقت اوتامبویف پشتیبانی کرد. در قرغیزستان می گویند که روابط میان این دو نفر ماه فوریه بد شد و ضدیت بین آنها طرفت بیشتر می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک کمیسیون پارلمانی ایران برای عملهای جراحی به گفته آنها غیر معمول مجازات حبس و شلاق معین کرده است که چشم گربه‌ای و گوش الاغی از جمله آنهاست. در این باره من محمد و فاریزاده گزارش می‌دهم. چشم گربه‌ای حالت است که در پی عملیات جراحی گوشه چشم انسان بازتر می‌شود و آن شکلی چشم گربه را می‌گیرد. اما عملیات جراحی که در آن نوک‌های گوش را تیز می‌کنند و آن شبیه گوش خر می‌شود، گوش الاغی گفته می‌شود. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ایران گفت انجام جراحی غیر معمول جنایت است و آنهایی که این کار را انجام می‌دهند و همچنین طبیبان به 2 سال حبس محکوم شده و 74 شلاق زده می‌شوند. اظهار نظری وی بدیان مطرح شد که از چند سال به این طرف عکس‌های زیادی از انجام این گونه جراحی‌ها در ایران در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه اینستاگرام منتشر می شود. در ایران پیش از این جراحی های چهره به خصوص بینی و لب و دهان انجام می شود و جراحی های نو که به گفته حسن نوروزی غیر معمول است رواج نداشتند. حسن نوروزی جراحی های نو مثل نگین زدن در چشم، تغییر دائمی رنگ چشم با رنگ های همچون سرخ و عمل های جراحی غیر معمول را چشم گربه‌ای و گوش الاغی معرفی کرده است. همان طور که او گفته است، بر پایه ماده 438 قانون مجازات اسلامی ایران این کار جنایت بوده و چون این تغییراتی که در جسم انسان انجام شده و باعث تحریف و گمراهی در جامعه می شود ممنوع است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ایران در ادامه گفته است که جراحی تغییر جنسیت نیز در ایران به دریافت مجوز نیاز دارد، اما وقت فرد خود را به شکل سگ یا گربه درآورد، از عملهای خدشه‌دار کردن عفت و پاکی عمومی به شمار می رود. مهرانگیز کار، جامعه شناسی ایرانی، این تصمیم مقامات ایران را خلاف آزادی های شهروندی خواند و در این رابطه گفت
انسان ها آزاد هستند برای اینکه وقتی احساس میکنن مثلا بینی خوشایندی ندارن، متناسب نیست با صورتشون، تغییرش بدن. قبلا در زمانهای قدیم این امکان وجود نداشته و من نمیدونم آقای حسن نوروزی از کجا به این نتیجه رسیده. خب خداوند ممکنه که در خلقتش یک اتفاقی افتاده باشه، مثلا یک آدمی دنیا اومده باشه با یه نقصی، با یه مشکلی و بعدن بخواد تغییرش بده. چرا باید بره از دادگاه خانواده مجوز بگیره؟ این حق خودشه.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ایران، همزمان آماری را درباره این گونه جراحی ها ذکر نکرده است، ولی قبلا ابوالحسن امامی، رئیس انجمن جراحان پلاستیکی و زیبایی در ایران، گفته بود که سالانه از 20 تا 25 هزار جراحی زیبایی بینی در ایران انجام می شود و افزوده بود ایران یکی از 3 کشوری پیشرفته دنیا از نظری آماری این گونه جراحی ها است. روزنامه ایرانی آرمان قبلا در گزارش نوشته بود با آنکه در ایران دیگر کسی عملی زیبایش را پنهان نمی کند، اما اخیرا برخی از جوانان پولدار جامعه با جراحی های وحشتناک روی آوردن و از گوش الاغی به چشم گربه ای رسیدن و به جای مراجعت کردن به روانشناس تنها جیب جراحان پلاستیکی را سرپول تر می کنند. این روزنامه ایران را پایتخت عملیات جراحی زیبایی جهان معرفی کرده و در مورد عملهای جراحی نوریواج یافته به نقل از یک جراح نوشته بود این افراد میخواهند با انجام این عملها در جامعه خودنمایی کنند و بگویند که آنها از دیگران فرق میکنند و انسانهای عجیبی هستند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org
طبقه اطلاعی مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان، حالا حدود 70% بیش از 40,000 بیماران گرفتار دیابت در کشور را جوانان میانسال تشکیل می‌دهند. عصبانیت و نگرانی از مشکلات اقتصادی و استعمال غذای ناسالمی سرچرب در اکثر حالات ها باعث جوانتر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. فرزانه سعیدوای 23 ساله چند ماه پیش بعد یک تشخیص طبی حکم سنگین و بسیار دردناک دکتران را شنید. او گرفتار دیابت قند شده است. دلیل مراجعت این جوانزن به دکتر مشکلی پیدا کردن فرزند بعد ازدواج 3 سال پیشش بود، ولی نفهمید که در اصل گرفتار درد سخت دیگر بوده است. فرزانه روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا این مدت هیچ یکی از نشانه های این بیماری نظیر خشکیدن داخل دهن و فشار بلندی را احساس نکرده بود و چنین خلاصه دکتر برایش ناگهانی است. خانم سیدوه افزود:
دو سال است که من با کسلی قند دیابتی دویم گرفتار شدم. 4 سال پیش با شوهر برآمدم، تا حالی فرزندان نشدم. از تشخیص دکتران گذشتم و یا همین کسل رو با من معین کردن، برای اینکه مقدار درجه قند در خون از 7-8 دویم بلند است و معین نمودن که این کسلی ارثی است.
طبیبان میگن معیار گلوکوز در خون انسان صحت نباید از نشان دهنده های 3.3 تا 5.5 میلی مول زیاد باشد و در حالتی که این میزان بیشتر شد، طبیبان بیمار را از بلند رفتن میزان قند آگاه میکنند. طبیبان تاجیک از مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان میگن شمار آنهایی که گرفتار نوع دوم دیابت قند میشوند افزایش یافته، بیش از 40,000 نفر را تشکیل میدهند و از 10-7 نفر آنها جوان و میانسال میباشند. این گروه بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتار مریضی شدند. یک هم صحبت کهنسال رادیو آزادی گفت زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم به چنین درد گرفتار می شوند. این هم صحبت آزادی گفت واقعا هم در میان اعضای حکومت و یا وزیران نفران زیاد بودند که از درد دیابت رنج می کشیدند و تنها در دوره بیماری اعتراف می کردند که غذای سروان و پرخوری دوره منصبداری آنها را کسل قند کرده است. ولی حالا به قول سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور می شود. ضمن 14 نوامبر که روزی مبارزه با این بیماری اعلان شده، سازمان جهانی بهداشت گفت که اگر 10 سال قبل از این بیماری حدود 347 میلیون نفر اذیت میکشید، سال 2012 قریب 1.5 میلیون نفر از این بیماری فوت دیدند که بیش از 80% آنها ساکنان کشورهای فقیر میباشند. شکرانه دولتوا پزشکی غدودشناس تاجیک میگوید در مثال تاجیکستان پدیده‌های نوی مثل مراجعت به فاست فود یا غذای زودپخت سروغن سبب پیدا شدن این درد میشود. فیروزه قربانوا پزشکی مرکز غدودشناسی تاجیکستان میگوید هر انسان باید پیوسته زیر نظر طبیبان باشد تا که وجود بیماری سری وقت آشکار و تشخیص شود. او گفت بیماران گرفتار دیابت قند به دو گروه تقسیم میشوند و گروه اول به انسولین نیاز دارند که وارد شدن آن به کشور در مسئولیت مقامات است. او گفت حکومت تاجیکستان سال 2016 برای خریدن داروی انسولین 3 میلیون سومونی جدا کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
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 آینده ساز،
آینده ساز،
الکتراشوکر و بالونچای گازی سلاح زنی تاجیک در مقابل بدرفتاری.
استاد زبان انگلیسی برای تبلیغ جهاد 19 سال زندانی شد.
مدل‌های تاجیک در ارزوی قرارداد با برندهای جهانی. یوزه با سنم‌های تاجیک چی زندگی دارند؟
تأسیس مرکزی آمریکایی برای جوانان در خوجند.
این مطلب‌ها در نشر امروزه آینده‌ساز تقدیم شما خواهند شد. سلام سلام عزیزان ما و خوش آمدید به گفتار ویژه رادیو آزادی از دوشنبه.
امیدواریم حال و احوالتان خوب است و در آخر به باز یک هفته کاری با تبی خوش و بولیده به ویژه گفتار خود پیوسته اید. منظرانگیز هم امروز با همکارم امریدین در این گفتار همراهی شما.
امروز دوشنبه سر تشویش است. 16 نوامبر در تاجیکستان این سال چون سنه به استفاده دادن چرخه اولی نیروگاه برقی روغن و روز پرزیدنت تجلیل شد، برای شرکت در این چاره‌بینی اکثر خبرنگاران و مسئولین به روغن رفتند.
گزارش نوارها از این معرکه را شما فکر میکنه ملکه از برنامه‌های دیگری رادیوی آزادی شنیدید و یا هم دیدید. حالا ما در برنامه خبرها از عالم جوانان را میشنویم. همکاری ما شادمانی اتین بازم با نلگونی ها همراهمون است.
در دایره یک لایحه سازمان اتحاد اوراسیا برای کمک به زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند در دوشنبه مرکز بحرانی و تلفن باوری تأسیس می‌یابد. این مرکز در نزد کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان فعالیت خواهد کرد. زنان و خانواده‌هایی که به خشونت دچار شده به حمایت نیاز دارند می‌توانند بر رقم باوری این مرکز با شماره 1313 تماس بگیرند. با زنان متخصصان اوید و مسائل حقوقی و گندری هم صحبت شده مشورت می‌دهند. تماس به این رقم از تمام شرکت‌های مخابراتی رایگان بوده است. این مرکز همچنین امکان جمع‌آوری آمار مواردها به خشونت روبرو شدن زنان را دارد. یک هدف این مرکز بحرانی هم تحقیق و معلوم کردن مواردهای آمار خشونت در خانواده‌ها است. لایحه مذکور با مبلغ گذاری سازمان اتحاد اروپا و در همکاری با وزارت کارهای داخله و کمیته زنان و اویله و سازمان‌های جمعیتی راه اندازی شده است. مسئولان مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان گفتند حالا حدود 70% بیش از 40,000 بیماران گرفتاری دیابت در کشور جوانان و میانسالان تشکیل می‌دهند. عصبانیت و نگرانی از مشکل اقتصادی و استعمال غذای ناسالم در اکثر حالت‌ها باعث جوان‌تر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. طبیبان تاجیک از مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان می‌گویند شمار آنهایی که گرفتاری نوع دوم دیابت قند می‌شوند افزایش یافته و بیش از 40,000 نفر را تشکیل می‌دهد و از 10-7 نفری آنها جوان و میانسال می باشند. این گروه بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتاری مریضی شدند. زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم با چنین درد گرفتار می شوند. ولی حالا با قول سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور می شود. رمضان محیدینو استاد 59 ساله دانشکده مهندسی و تکنیکی بخارا که چند از دانش آموزان را برای بگلسوک حاضر شدن به مکتب لطوکوب کرده است از کار رانده شد. بنابر نوار تقریبا 30 ثانیه‌ای که دو روز پیش در شبکه‌های اجتماعی راه یافت، محیدینو با شکم و سر و روی چند از شاگردان زده آنها را حتی بوز نامیده است. بخش ازبکی رادیو آزادی معلوم کرد که ویدیو مهم مرز ثبت شده است و جبر دیده‌ها دانشجویان سال اول بودند. یکی از دانشجویان این دانشکده بر رادیو آزادی گفت نوار را هم درسی آنها گرفته بود. این ثبت را با گذشت 8 ماه از حادثه در اینترنت گذاشتند. گفته می شود بعدی به اینترنت راه یافتن ویدیو یک گروه کاری قضیه را بررسی و معلوم کرد که مردی در نوار بوده دسنت کافدرای ماتماتیکای اولی فاکولته تکنولوژی های فرماسیونی رمضان محیدینو است. دو هفته قبل از این استاد آموزشگاه کسبی تجارت و خدمات معیشی فرهاد کریمو از کار آزاد شد. در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی را با اشتراک او نشر کردند که دانش آموزان را میزند و تحقیر میکرد. ماه گذشته ریاست امور داخلی تاشکند تحقیق لاتوکوب یک خواننده صنف اول را شروع نمود. مقامات گفتند این خواننده را معلمی تربیت جسمانی زده است. در گذشته در تاجیکستان نیز چند حالت لاتوکوب خواننده ها از طرف آموزگاران ثبت شده بود.
تشکر از شادمان. در گفتار جوانی و قبل از شرح موضوع های اصلی برنامه من پیشنهاد دارم یک آهنگ بشنویم.
پیر منم جوان منم پیر منم کمان منم دولت جاویدان منم من نه منم نه من منم پیر منم جوان منم پیر منم کمان منم دولت جاویدان منم من نه منم نه من منم نه منم نه من منم
سلیمه هاش گو بیسوز ظلمت شب چو گشت روز من نمنم نمن منم باقو بحاری و منم رو نسیکاری و منم عاشق زاری و منم من نمنم نمن منم تیر منم جوان منم تیر منم کمان منم دولتی جا بیدار منم من نمنم نمن منم من نمنم نمن منم تیر منم جوان منم تیر منم کمان منم دولتی جا بیدار منم من نمنم نمن منم من نمنم نمن منم ظلمتی شب جگهش روز من نمنم نمن منم برا بی جان دل که مرا چون که دل دو مرا بی ها تو گل من نمنم نمن منم دیر منم جوان منم دیر منم کمان منم دولتی جا بیدام منم من نمنم نمن منم من نمنم نمن منم منم جوان منم تیر منم کمان منم دولتی جاویدان منم من نمنم نمن منم من نمنم نمن منم
دستاز رو روی موج آزادی پای میگیریم. زمنان امریدین نواری دسترازی یک جوان به دختر رو در روزی روشن در خیابانی به فکرم دوشنبه دیدی؟
بله جوان ظاهرم با دوستان شرط بسته و با پشت دختر در کوچه دست میرساند. این نوار در شبکه های اجتماعی با واکنش های زیاد روبرو شده و موضوع دست درازی و بد اخلاقی بچه ها رو نسبت دختران دوباره داغ کرد.
بله در شرح این نوار برخی از دختران هم گفتند بهتر است برای حمایت خود از چنین جوانان با خود دستگاه های محافظتی داشته باشند. منظور آنها همین الکترا شوکر است که چند لحظه شخصی حملگر رو میتواند بیهوش یا به حرکت کند.
و زرنگز برخی از دختران هم علاقه در جستجوی چنین دستگاه شدند.
اوه با چی رو دسترس میکردند و اصلا اجازه هست با خود داشتن الکترا شوکر به فکر تمریدین؟
به همین سوال هم امروز بسیار زنان و دختران میخواهند پاسخ یابند و همکارم سرویناز هم در این مورد با متخصصان و دختران صحبت کرده است.
خوب کاری خوب کرده است سرویناز و گوش و هوشمان به گزارشی او است.
ستاره کمالوای 26 ساله آرایشگر است و با تقاضای کار گاهی شبانه دیر به خانه میرود. او میگوید تا 3 ماه پیش تصور نمیکرد که روزی با دزدان روبرو میشود. ستاره روزی 15 نوامبر گفت شب در راه به خانه دو مرد ناشناس به او حمله کردند و جزو دانش را که شناسنامه و پلیس یاد داشت با خود بردند. بعد این حادثه ستاره کمالو از شوهرش خواست برایش کمک کند تا دیگر بار این حادثه به او تکرار نشود. شوهرش با ستاره الکترا شوکر آورد و گفت در حالت ضرورت آن را به کار برد. این زن جوان ضرورت با خود داشتن این نوع ابزار را مهم می‌داند.
اخل بچه‌ها هستند که اینکه مردان نشناس هستند که از قفایم تا خونه می‌روند از همین سبب دل من در هراس می‌شود.
استفاده وسایل خود دفاع میان زنان تاجیک معمول نبود ولی برخی زنان که تا دیر در کار می‌مانند و یا به فروش جواهرات و دیگر مال‌های گران ارزش مشغولند ترجیح می‌دهند با خود وسایل مخصوصی خود دفاعی داشته باشند. حتی برخی از دخترهای جوان برای پیدا کردن چنین تجهیزات در شبکه‌های اجتماعی اعلان می‌نویسند و از فروشگاه‌های اینترنتی آن را فرمایش می‌دهند. برخی هم می‌گویند می‌خواهند با داشتن این وسایل از مردانی بدرفتار خود را حمایت کنند. زیبا یک همصحبتی دیگری رادیوی آزادی گفت تا یک هفته دیگر صاحب الکترا شوکر می‌شود. او با کمک دوستش از مسکو الکترا شوکر خرید و میخواهد بدون ترس و هراس شبانه از کار به خانه رود. وی گفت اگر روز افراد ناشناس او را تعقیب نمی‌کردند در فکر داشتن چنین وسایل نمی‌شد. زیبا افزود:
راستی
دیدم ای پیشی ای قدیره ای من خونه من چورم دوم حساب می شود ای پشتم یک بچه اومد جا ده خیلی گرزده اومده سیده اوجه کچه توریک بود تو پدیزه اومد یکی من در بکلی دوی نکدم و خیلی در زدم که بودتا دوم کتو تا یه شد نیاد کروی یا نچه و کریچه چه ای پشتم اومده است اون بعد گریخ
زربیهنده برخی و یا الکتراشوکر یا بالونچه های گازی سیلوهی خود اداری محافظتی بوده زیدی آدمان و حیوان های خشین استفاده می شود. حملگر را تا 15 دقیقه بیهوش می کند و در این فرصت امکانی پناه بردن و یا کسی را به کمک دعوت کردن وجود دارد. استفاده از این تجهیزات در تاجیکستان منع نیست و ساکنان با اجازت می توانند آن را با خود گردانند. یک منبع از وزارت کارهای داخلی به رادیو آزادی گفت که این ابزارها تنها برای دفاع از خود است و هر کس در صورت حمله دوزون آواشان آن را به کار برد. در تاجیکستان فروش سلاح منع است و آنهایی که می خواهند صاحب وسایل قانونی خود دفاعی باشند معمولا چنین تجهیزات را توسط دوستان از اینترنت مغازه ها از خارج کشور دسترس میکنند. ارزش این گونه تجهیزات از 200 تا 600 تومانی بوده است. اما برخی به این باورند که بهترین وسیله خود دفاع برای زنان یاد گرفتن هنرهای ورزشی و حربی است که مخصوص برای محافظت از خود است. به گفته استادان ورزش اصولهای خود محافظتی را زنان میتوانند در نزد مربی ها آموزند. جستجو و استفاده وسیله های خود دفاع در حال است که مقامات از افزایش موارد دزدی و آبباشی در کشور اظهار نگرانی میکنند. بر اساس آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تنها در یک ماه اخیر 12 حمله و غارت کردنی اشیا و جواهرات زنان ثبت شده است.
تشکر از سرمین از خدا کند که به یگان حمله و دسترازی روبرو نشوید دختران عزیز، اما به هر حال احتیاط و در فکر حمایه خود بودن خوب است. دوستی عزیز، گزارش همکاری ما سرویناز و نظرهای ساکنان دوشنبه را در این باره می توانید همچنین در سامانه آزادی ببینید و نظرهای خود را بنویسید.
اما حالا می رویم به شرح گزارش های دیگر وعدگی، انکترش به یک خبر از سرنوشت جوانهایی که برای تلاش گذشتن به افغانستان و پیوستن به گروه تروریستی بازداشت شده بودند. حکم این جوانان و استادی آنها اعلان شد.
جهانگیر قاسیموف استاد زبان انگلیسی در دوشنبه با جرم تبلیغ جهاد به شاگردان به 19 سال زندان محکوم شد. دادگاه شهری دوشنبه روز 15 نوامبر اعلان کرد که جهانگیر قاسیموف معروف با لقب ایشان مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین ادا خواهد کرد. در برابر جهانگیر 9 نفر دیگر از جمله شاگردانش با جرم افرادگرایی از 6 تا 19 سال زندان حبس شدند. 4 شاگرد نورس معلم حاجی محمد فیض اللهیف، سفر محمد عبدنظرزاده، مصطفی رحمتی، حبیب الله دولتف تابستان امسال در راه به سوی افغانستان بازداشت شده بودند.
مقامات گفتند این افراد قصد داشتند در آن سوی عمو به گروه تروریستی دولت اسلامی بپیوندند. برخی از نزدیکان محکوم شده ها به رادیوی آزادی گفتند که با حکم طولانی پیوندانشان راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه های بالایی دادگاه شکایت خواهند برد. برخی دیگر از والدین محکوم شده ها گفتند فرزندانشان در وقت پرسش شاهدان نشاندادهای آنها را تصدیق کردند. نظر والدین این جوانان و معلومات های دیگر در باره آنها را در یک مطلب از همکاری دیگر ما مولا رجب یوسفی میشنویم.
همین بچه های گمراه خپیدن، اگر ایا میرفتن یا هم خیلی گم و گور به نشان میشنن، فهمیدی؟
بی بی یک گمانبر است که همراه سه رفیقش با هدایت استاد زبان انگلیسی جهانگیر قاسیموف میخواستن از طریق ناحیه شمس‌الدین شاهین به افغانستان گذرن و به گروه های افراطی بپیوندن.
ایو طرف مال و سیم و چمچی و ادا کده دیم جو زندگی خیلی خیلی بایم انگلیسی معلیم انگلیسی باید با خیلی نوارو داشته تشویقات می بردن و دوجه خیلی زندگی ها و دوجه خیلی رفتاران خیلی خیلی همه همی آزی در همی جرایونی سود گفتن ما گوش کدیم.
این جوانان را نهاد مبارزه با مواد مخدر ماه ایول همین سال بازداشت کرد. در مرافعه نخستین که به آن ژورنالیستان راه نیافتند، به گفته نزدیکان معلم انگلیسی اقرار شده است که به ترغیب افکار افراطی مشغول بوده است.
چیزایی که میبینی مقصد یا یک جوانوی نوجوانان میبینید به حد دلت میسوزده، مقصد بسیاریش اتاق ندارن.
گفته می شود جهانگیر مکتب را با بهای اعلی ختم کرده در دانشگاه اختصاص برنامه ساز را می آموخت. اقربای جوان بازداشت شده می گوند هیچ فکر نمی کردن که جهانگیر فرزندان آنها را براه غلط می برد. والدین می گوند در دادگاه جوانان گفتند آنها گمراه شدند و پشیمانند. به قبل آدینما دولت خاله یکی از بازداشت شده ها
من پدر و مادرش از دو تا خواهرش است، بابای بی بی ابرومند دارد، لیکن الا این فرزند این خل میکردگی این خل رهبه میرفتگی هیچ کی نمیدونستگی. برای ما من جیانم همان همی روف احمد جانا اجازت دادگیم که هوای که تیشوشت خست کند مالش.
از محترم جنوب اولی همی کارگروی دولت خوش میکنیم که از گناهشون بگذارن. مقصد این جوانان همه یورا میزنن سلفی 401 مثلا همه همین ترمو را پرش دگه همین سلفی.
این آموزگار زبان انگلیسی در دادگاه گفته است از طریق اینترنت با گروه های افراطی رابطه کرده در دوشنبه حلقه طرفدارانش را تشکیل داده است.
تشکر از مولا رجب. موضوع افراطگرایی در تاجیکستان پس از آن داغ شد که بیش از 1000 شهروند کشور به صف گروهی دهشت افکن دولت اسلامی در خاورمیانه پیوستند. حمله به سیاحان در ماه ایول امسال در جنوب تاجیکستان دوباره مسئله گرایش جوانان به افراطگرایی را در جامعه داغ کرد.
دوست عزیز، امیدوارم با مطلب های جدی شما را زیاد خسته نکردیم. با یک پر آهنگ برنامه را ادامه می دهیم.
Last night I dreamt of Don Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, old nature wild and free. This is where I long to be. Isla Bonita. The sound would set somewhere into my ears, this thing my eyes to Spanish lullaby. I fell in love with Don Pedro, blowing carried on the sea. He called to me, the deep forte amo. They went so far, tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba plays, the sound would set somewhere into my ears, this thing my eyes to Spanish lullaby.
عزیزی آینده ساز هستید. ضمناً امریدین در قرقیزستان دیروز زیباستانم این کشور انتخاب شد. او یک دختری 21 ساله با نام المیرا بوربونوا بوده است. المیرا در رقابت با 25 نفر دختران دیگر تجربه سر کرده است.
در تاجیکستان هم هفته پیش یک آزمون زیبایی سطح منطقه بود که زرنگز دختری تاجیک غالب شد.
بله، در این باره در هفته گذشته به فکرم با دوستانمون گفته بودیم امریدین و ضمناً در روزهای نزدیک باز یک آزمون دیگر به نام فیشن ویک هم در شهر برگزار می شود و در مجموع امریدین همین سالهای اخیر به نظر می رسد توجه دختران به کار مدلی و همچنین آزمون ها زیاد شده هستند. ولی امکانی در اومدی اونها چگونه باشد؟ یعنی مدل ها شانسی همکاری با برند های معروف را دارند یا ندارند؟
بله واقعا سوال جالب. اصلا زندگی این دختران زیبو و کاری که انتخاب کردن چگونه است در تاجیکستان؟ در این باره یک گزارش داریم از همکارمون شهلای عبدالله.
زیبایی خداداد وسیله درآمدی مدل تاجیک فاطمه محمدعلیه است، ولی خود او میگوید جامعه تاجیکستان محافظه‌کار شده است و کاری که او میکند به همه خوش نمیآید.
جامعه ما مذهبی است، به مانعهای زیاد دچار میآییم،
گفت او روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی. هموار ساختن راه به سوی پروازهای هنری برای مدلهای تاجیک دشوار است. مدل‌ها درآمدی خوب ندارند و بازار تبلیغات هم به طور ضروری روش نکرده است. به این خاطر به گفته فاطمه محمدعلیه بسیاری از مدل‌های شناخته کشور با هر راه تلاش میکنند که با آزمون‌های بین‌المللی راه یابند.
مدل‌های ما هم به این خاطر خیلی کوشش میکنند که در آزمون‌های خارج کشور شرکت کنند، چون در چنین آزمون‌ها نمایندگان برند و شرکت‌های معروف شرکت میکنند و برای خود چهره میجویند.
یگانه آرزوی فاطمه محمدعلی و اشتراک در نمایش برندی ویکتوریا سیکرت، بزرگترین شرکت فروش تهپوش‌ها و آرایشات زنانه در جهان است. مدل‌های ویکتوریا سیکرت که از بهترین هایش چون فرشته نام می‌برند، با بیکینی روی صحنه می‌برایند. مدل 23 ساله تاجیک می‌گوید برای راه یافتن به صحنه‌های مد جهانی او به همه شرط‌ها راضی است، وگرنه فقط در بازار داخل و دور از همه شهرت و شرطنامه های گران ارزش خواهد ماند.
مراتبه اول در قزاقستان وقتی گفتند که با بیکینی باید روی صحنه برایم، من رد کردم. برایم ناگوار بود، اما این در آزمون های بین المللی از شرط های اساسی است. به این وسیله تو تن بی نقص خود را نمایش میدی، در عکس حال بهای پست میگیری.
فاطمه محمدعلیه میگوید مدل های ناکار با ترغیب مال و محصولات شرکت های محلی در تاجیکستان ماهانه تا $300-400 دلار و مدل های شناخته و کسبی تا $1000 به دست می آورند. یک سبب اصلی تنها در داخل و منطقه موندن مدل ها به گفته خود آنها همین مشکل مالی است. گلنار عبیدوا مدل دیگر تاجیک گفت
برای که قد و قامت زیبا دارند، حسن زیبا دارند، ولی شرایطی که با دیگر شهرهای اروپایی و با دیگر طرف ها رفتند شرایط ندارند. بعضی هستند که شرایطی که هستند که از طرف اگنستوی مدل تکلیف میکنند آنها میروند.
یک سبب دیگری بازارگیر نبودن مدل های تاجیک در بازار جهانی مد به قول متخصصان کمبود دختران قامت بلند در کشور بوده است. خورشید ستاروف طراح معروف تاجیک میگوید دختران زیبا و موافق با اکثر معیارهای یک مدل جهانی در کشور زیاد است، اما نه همه قامت بلند دارند. خورشید ستاروف گفت
مو چهره زیبا دارند دختران تاجیک و سیمای زیبا دارند و آنها میتوانند همچون فوتو مدل کار کنند، ولی در جهانی در بازار جهانی ما به رقابت آماده نیستیم.
از سوی دیگر به قول خورشید ستاروف اکثر دختران زیبایی که می توانند با قد و قامت بالا صحنه های زیبایی جهان را تسخیر کنند، به خاطر بیرون از خواسته های والدان پر نگذاشتن به این راه نمی روند و یا از اجرای برخی از شرط های آزمون های زیبایی در خارج سرکشی می کنند. در جامعه سنتی تاجیکستان با کار مدل ها نظرهای یکسان نیست. فعالیت و زندگی این گروه دختران هم تحت نظر جامعه قرار دارد و با وجود صورت و اندام زیبا نه همه مردم برای برپا کردن آیله با این دختران آمادند. ولی فاطمه محمدعلی و میگوید اگر دختر مدل است این معنای آن را ندارد که او با راهی بد میرود. خودی فاطمه میگوید او میونی بخت و کاریره دومی را انتخاب کرد و به جوانی که کار او را قبول نداشت و میخواست آیله دار شود پاسخی رد داد.
تشکر از شهلا. برای مدل های تاجیک ما موفقیت و راه یافتن به صحنه های مد جهان را آرزو میکنیم. گزارش ویدیویی همکاران ما از زندگی مدل ها را در سامانه ozodi.org میتوانید تماشا کنید و نظر و اندیشه های خود را در این باره به ما نویسید.
زرنگیز من و تو کی به خوجند میرویم؟
همه به راغون رفت و من و تو چرا خوجند رویم امریدین؟
به راغون هم می رویم، ولی گفته بودیم که یک جا خوجند را تماشا میکنیم. ضمن رفتیم حتما یک بار با مرکز نوی امریکایی هم سر زدن در کار. در این شهر یک مرکز امریکایی باز شد. این مرکز تا بیش از 10 سال اخیر با نام گوشه امریکایی فعالیت داشت.
همکاری ما شادمانیتیم در این باره گزارش دارد.
گوشه امریکایی در شهر خوجند با تجهیزات نو و معاصر و ادبیات بیشتر دوباره از نو کشاده شد. در مراسم کشایش مرکز تکمیل شده امریکایی کوین کاورت کاردار سفارت امریکا در تاجیکستان، معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند، دانش آموزان و هواداران زبان انگلیسی شرکت کردند. در این مرکز به غیر از زبان انگلیسی همچنین محفل های مباحثه و دوره های آموزش برنامه سازی به راه مانده شده است.
در محفل های ژورنالیسم کلاب دیباتی اینها و شخصان کمک میکنند تا اینکه ما انکشاف تیم و برای تحلیل کردن برای فکر خود رو افتاد توانستن اینچون باوری به خود رو زیاد میکنند و البته زبان انگلیسی رو انکشاف میکنند.
دانش آموزان بیشتر در گوشه های امریکایی به زبان آموزی توجه دارند. مسئولان سفارت امریکا می گویند گوشه تکمیل شده امکان بیشتر دارد.
این سال سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی است. ما خرسندیم که جزء از این اقدام هستیم. دانشجویان در اینجا می توانند با استفاده از شرایط طراحی بیاموزند، هنرهای دستی را تکمیل دهند. اگر خواهند در آینده در این سمت تجارت به راه مانند، این مرکز کمک میکند.
حالا 7 گوشه امریکایی در شهرهای کلاب و باختر، خاروغ، خوجند، غرم، اسفره و شهر دوشنبه فعال هستند. سالانه صدها دانش آموز در این مرکزها دانش خود را زیاد میکنند.
تشکر از شادمان. دوستی بسیار عزیزی، ما این مطلب آخرین در نشر امروزه آینده ساز بود. امیدوارم از برنامه امروز خوشتون آمد و برنامه های آینده آینده ساز هم با ما خواهید آمد.
بله، ولی تا اون روز میتوانید خبر و مطلب های جالب و مهمی دیگر را از سامانه ما مطالعه و تماشا کنید و اندیشه هایتون را بنویسید. تا ملاقات های بعدی، خدا نگهبانتان.
خیر.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشت من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. تو لحظه یه اوج صدای، تو هدیه یه پاک خدای، مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارثه فردای هم، باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم.
تنها تویی تو دنیای من، تنها تویی تو فردا. رادیوی